Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in innahu khairun nasirun wa mu'in. خدا شکر و سپاسگزارم که یک بار دیگه این توفیق نصیب من شد که در جمع شما عزیزان در دانشگاه گیلان شرف حضور داشته باشم و گرامی می‌دارم ایام اللهی که از عید قربان تا عید قدیر و 13 آبان گذشت و پیشاپیش ورود به محرم رو خدمت شما عزیزان گرامی می‌دارم. امیدوارم که این توفیق رو داشته باشیم که رهرو صدیقی برای ابو عبدالله باشیم. دو سال پیش توفیقی شد اینجا خدمت شما عزیزان شرف حضور داشته باشم و دوستان نسل قبل از شما و موضوع جهان 2012 رو در این فرصت اجمالی بهش پرداخت. زمانی بود که تازه مسئله تحولات در کشورهای عربی و اسلامی آغاز شده بود و دو سالی بود که شرایط اقتصادی غرب دچار تغییرات و دستخوش تحولاتی شده بود و موضوع جهان 2012 عموما در تابلوهای دانشجویی، فیلم‌های سینمایی، آثار مستندش و بعد از بازی‌های کامپیوتری که به اون مربوط بود توسط دوستان دیده می‌شد و حجم زیادی از شبهات که در 21 دسامبر سال 2012 قرار چه اتفاقی بیفته. خب قرار شد که امروز یک جمع‌بندی کنیم، حالا که 40-50 روز بیشتر تا اون موعد این بحث آینده شناختی غربی‌ها بیشتر باقی نمونده، یعنی تقریبا اواخر آذر و اوایل دی ماه امسال، حدود تقریبا 40-50 روز افقی که معین کردن باقی مونده. حرف اصلی در قضایای 2012 چی بود؟ این بود که مبتنی بر آینده شناسی آقای نوستراداموس و ناظر به آنچه که از اندیشه مایاها در کنار اینکاها دو تا قومه، دو تا حوزه تمدنیه قاره آمریکا محسوب میشن که مایاها در کشور مکزیک هنوز آثارشون باقی است. ناظر به آنچه که مایاها پیش بینی کردن در مباحث اختر فیزیک و از پیش بینی های آقای نوستراداموس میگفتن در آوردن مطلب و مسئله رو مطرح کردن از 2007 به این سو که در 21 دسامبر سال 2012 قیامت به وقوع خواهد پیوست. قبلا این دست بحث های آینده نگاری رو اینها در سال 1997 برای سال 2001 گفتن، در 2001 برای سال 2003، 2003 برای 2007، 2007 برای 2012. حالا اخیرا دارم میرم سراغ 2030. ما این روندی که چرا این اتفاق افتاد، زمینش چی بود و حالا که 50 روز از این وضعیه مونده چطور ببینیم، از این به بعد وقتی از این دست آینده نگاری ها مطرح میشه چه موضعی نسبت بهش داشته باشیم. خاطرم هست که بعضی از مهد کودک های تهران و بعضی مدارس ابتدایی بین بچه های کوچولو این مطرح شده بود که قرار سال 2012 این فیلم سینماییشو ببینید، قرار اینجوری کره زمین اینجوری نابود بشه. یعنی بازی کردن با ثبات روانی جوامع دیگه با یک دست ترفندها و زاویه نگاه های خاص و چارچوب ها که اون موقع تعداد زیادی ما مجبور شدیم از کارشناس های خامون رو بفرستیم توی بعضی از مدارس و بعضی از حتی مهد کودک ها که این دست موارد وقتی میاد و خانواده ها بی‌محابا میبینن چطور برای بچه که هنوز این قضایا براش خیلی شفاف و شناخته شده نیست ایجاد در واقع نابسامانی و شوک روانی میکنه و به نوعی ما مجهز بشیم به سازوکارها و روشهایی در بحثای فیوچرولوژی و آینده شناسی که این دست موجهای 4 5 ساله 7 8 ساله یا 10 ساله که پیش بینی میشه توسط اینها اون تأثیر جدی رو نگذاره و بعدم بدونیم چرا این موارد مطرح میشه. سه دلیل، سه حوزه اصلی رو مطرح کردن که در 21 دسامبر 2012 یک تغییرات عجیب کهکشانی رخ خواهد داد و در درون منظومه شمسی خورشید خاموش خواهد شد و فرو خواهد در واقع پاشید. ما هیچ معیاری برای اثبات این نداشتیم، یعنی در حوزه استرفیزیک چنین توانایی در اختیار ما نیست که بتونیم بگیم میشود یا نمیشود. اون امکاناتی هم که ناسا در اختیار داره باز در اختیار ما نیست. دومین پیشبینی این بود که کره زمین به مثابه گردویی که پوسیده هست، پوسته گردو یا پوسته لیمو وقتی خشک شده فشار میدید به سمت داخل له میشه و میشکنه، پوسته کره زمین به این نحو میشکنه و در واقع همه جا زیر آب فرو میره. حالا به طور مشخص در اون دو سه تا فیلم مستندشون بعضی از این موارد رو پیش بینی کرده بودن و جلوتر از اون در اون دو تا فیلم سینمایی که ساخته بودن در یکیش مشخصاً صحنه های این که در واقع پوسته کره زمین این گونه نابود خواهد شد رو به تصویر کشیده بودن. شق سوم بحث برمیگشت که این که سوای از تغییرات در کهکشان و به خصوص در منظومه شمسی و تغییرات در پوسته کره زمین از نظر زیست محیطی، تغییرات سیاسی گسترده‌ای در کشورها رخ خواهد داد که البته این رو شما در طول سالهای اخیر نمونه‌هاش رو مشاهده فرمودید. تغییرات عجیب سیاسی که در 12 کشور عربی رخ داد، 4 تا از این کشورها دولت‌هاشون سرنگون شدن. آقای زین العابدین بن علی در تونس، آقای حسنی مبارک در مصر، آقای معمر قذافی در کشور لیبی و علی عبدالله صالح در کشور یمن. 8 کشور عربی دیگه همچنان صحنه زده خورد و آشوب هستن و تغییراتی که در حوزه اقتصادی در مجموعه کشورهای اروپایی رخ داد، تا جایی که کشور یونان امروز جزایرش رو فروش گذاشته با 5.5 تریلیون دلار بدهی که این کشور داره و مشکلات اقتصادی که تا کشور اسپانیا و پرتغال تا ایرلند و انگلیس و در جنبش وال استریت به خود آمریکا کشیده شد. ادامه تغییرات که در اقتصاد خود جمهوری اسلامی در چند ماه گذشته در حوزه ارز و موارد اینچنینی مشاهده شده. پس سه دسته تغییر قرار اتفاق بیفته زمینه وقوع اون قیامت. یک، تغییرات کهکشانی به خصوص در منظومه شمسی و خود خورشید مرکز منظومه. دوم، پوسته کره زمین باید نابود بشه و به سمت داخل له بشه و در واقع همه چیز از بین بره. و سوم، تغییرات سیاسی در روی کره زمین. ما برای ارزیابی اولی و دومی معیاری نداریم، ولی در مورد سومی شواهد زیادی هست. شاید شما بفرمایید که طوفان هایتی به خصوص با اون شرط که پیش اومد، زلزله هایتی، اتفاقات عجیبی که در قضیه سونامی ژاپن افتاد و اون تأسیسات اتمیش صدمه خورد، اخیراً این طوفان و گردباد گسترده که تو خود محدوده آمریکا شکل گرفت و مواردی از این دست، اینها رو هم جزء این بدونیم، حتی آن وضعیت نگران کننده که در پاکستان رخ داد و سیل عظیمی که در تابستان سال گذشته در پاکستان به وقوع پیوست و کشور پاکستان 30-40 سال به عقب برگردوند، تمام این موارد رو توی تغییرات زیست محیطی از این دست ارزیابی کنیم. ولی واقعیتش اینه که اینها زمینه‌ای که بتواند یک دفعه همه کره زمین رو دگرگون کنه نیست. ما به مراکز جدی اینها مراجعه کردیم، مراکز رسمی مطالعات استراتژیک اینها، که اونها ببینیم نظرشون چی. مهمترین مرکز توی آینده پژوهی اینها در رند که افق 2050 رو ترسیم میکنه، سال 2050 میلادی رو، آخرین پیشبینیاش که از سال 2010 برای سال 2050 یعنی 40 سال آینده رو دیده، دو سال پیش، حوزه ترندگذاری هاست، یعنی تعیین مسیرهای آینده رو معین کرده. اونجا در نقشه که منتشر کردن که تقریبا معتبرترین نقشه برای تعیین آینده در افق سال در واقع 2050 میلادی یعنی 38 سال آینده هست، در پایین جدول در بخش گلوبال ریسک یعنی خطرات جهانی که هر یه دونش اتفاق بیفته کل کره زمین رو زیر و رو میکنه، کل در واقع جهان رو به هم میزنه. گلوبال ریسک یا خطرات جهانیش، مثلا جنگ چین با آمریکا، مثلا جنگ اسرائیل با ایران، مثلا بازگشت مسیح. جالبه برای شما که در واقع بازگشت مسیح جزء خطرات جهانی نامیده شده. یکی از موارد خطرات تا سال 2050 انقلاب در طبقه متوسطه، میدل کلاس رولوشن، یعنی اینکه در طبقه متوسط شهری دگرگونی به وجود بیاد. اون حتما اندازه جنگ چین و آمریکا مخاطره آمیز خواهد بود. یکی از موارد کلیدیش تغییرات سیاسی در عربستان، یعنی تغییر سیاسی در حکومت عربستان برای ایالات متحده اروپا و برای جهان اهمیتش اندازه جنگ چین با آمریکاست، اندازه جنگ اسرائیل با ایرانه، یا اندازه بازگشت مسیح. چرا؟ چون جایگاه عمیقی که کشور عربستان از نظر انرژی و نقشی که عربستان از نظر کلیدی در اوپک بازی میکنه و با اون هفت خواهران نفتی و کمپانی آرامکو تضمین میکنه انرژی رو به سمت غرب، این نقش برای اینها برجسته است. لذا در افق مراکز مطالعات استراتژیکشون در سال 2050 هم بعضی از این المان ها که اشاره کردم در تغییرات سیاسی اجتماعی آمده، ولی تغییرات زیست محیطی یکی از 13 تا مگاترنده، 13 تا مگاترند وجود داره، هر 13 تاش ناامید کننده است. ملاحظه بفرمایید، اولیش دفت، بدهی. بدهی یکی از 13 مگاترند، ترند یعنی تعیین مسیر، اون افقها، اون جهتهای مسیر اصلی که جامعه از اینجا شروع کرده به اونجا میره. بدهی تا سال 2050 میلادی، یعنی 38 سال دیگه، همچنان ادامه خواهد داشت. الان میدونید که ایالات متحده با 16 نزدیک 16.5 تریلیون دلار بدهی، تقریبا اقتصاد ورشکسته‌ای داره. کشور ایتالیا با 2 تریلیون دلار، فرانسه با 1.8 تریلیون دلار، اسپانیا با 1.6 تریلیون دلار، انگلیس با 1.3 تریلیون دلار، یونان با 5.5 تریلیون دلار، یک اقتصاد ورشکسته دارن. عدد کلی اینه در مورد پارسال، یعنی سال 2011 میلادی. کل بودجه و درآمد 9198 کشور جهان 45 تریلیون دلار بوده، 45,000 میلیارد دلار. بدهی جهان در سال 2011 پارسال 60 تریلیون دلار، یعنی 1/4 بدهی جهان سرجم از درآمد جهان بیشتر بوده. عملا سال 2010 قبل از ورود به 2011 که این وضعیت اتفاق افتاده، اقتصاد جهان ورشکست شده. امسال وضعیت بدتره. زمانی که این مطلب برای 2011 مطرح میشد، آمریکا 14 تریلیون دلار بدهی داشت. الان 16 و تقریبا 2 تریلیون دلار بدهی داره. لذا عملا دوستان عزیز، ما با یک فروپاشی عظیم اقتصادی، با یک آخرالزمان اقتصادی روبرو شدیم. حالا این افسانه بافی ها، این فیلم های سینمایی، این چند تا فیلم مستند، این بازی کامپیوتری، این افق 2012 رو در 21 دسامبر ترسیم کردن، یک جهتگیری این چنینی داره. نکته کلیدی رو از این زاویه ارزیابی کنیم. ما برای یکی از اینها معیار داشتیم، برای اون تغییرات سیاسی روی کره زمین، ولی برای مسائل زیست محیطی و برای مسائل فضایی هیچ مشخصه برای ارزیابی صحت و سقم این ادعا نداشتیم. البته تو پرانتز اشاره کنم، آمریکا یک سیستمی داره به نام سیستم حرفه‌ای جنگ‌های محیطی، که این سیستم جنگ‌های محیطی رو این قابلیت رو داره که در جای زلزله ایجاد کنه، در جای طوفان ایجاد کنه. اون سیستم جنگ‌های محیطی رو هم اگر بخواد گسترده به کار بگیره، طبیعتاً نمیتونه پوسته کره زمین رو صدمه بزنه. لذا با حتی با ظرفیت اون سیستم جنگ‌های محیطی هم نمیتونیم ادعا کنیم که پوسته کره زمین صدمه خواهد خورد. اگر در حد فیلم‌های سینمایی بود، میگفتیم خب افسانه است، فیلم سینمایی ساختید. اما وقتی میایم بزرگان و شخصیت‌های علمی رو میشونیم جلوی دوربین، فیلم مستند می‌سازیم و اینها همه پیش‌بینی می‌کنن که این اتفاق خواهد افتاد، اینجا دیگه مسئله خیلی جدی است. چرا حساسیت ما بیشتر بود؟ چون مدام در این 3-4 تا فیلم مستند انگشت اتهام به سمت ایران بود که مقصر این 3 تا اتفاق در کهکشان تا پوسته کره زمین ایرانه. چه ربطی داره این رو نمیدونم. اما یک نکته کلیدی وجود داره. ما وقتی ارزیابی دقیق میکنیم میبینیم که آخر زمان و این قیامت برای اقتصاد ایالات متحده داره رخ میده. یعنی بعد از اینکه نگاه میکنیم ببینیم صحت قضیه کجاست، سندیت این حرفا کجاست، اینها نابسامانی آینده حیات خودشون رو به بقیه جامعه تسری میدن. الان یک وبسایتی زدن حدود 4 ساله تحت عنوان usdebtoflash.org ساعت دیون و بدهی ایالات متحده با آرم دولت آمریکا، از موقعی که این به اصطلاح 10 تریلیون دلار بود این سایت بوده، الان رسیده به 16 و خورده تریلیون. آنلاین هم هست، لحظه به لحظه هم آخرین تغییرات اعمال میشه، از بدهی هر فرد سرانه بدهی تا بدهی کلی آمریکا تا بدهی خارجیش که 16 و خورده تریلیون دلاره. یعنی در بالای این وبسایت در سمت راستش اون عدد 16 که می‌بینی اون بدهی که لحظه به لحظه تغییر می‌کنه. توی شهرهای اصلی ایالات متحده هم روی در واقع تابلوهای خیلی بزرگ جلو چشم مردم گذاشتن. چرا این کارو کرده آمریکا؟ می‌خواد بگه من نبض جهانم، اقتصاد من نبض جهانه. فروپاشی من و مشکلات اقتصادی من معناش اینه که همه شما باید با هم بیاید و با هم غرق بشید. نکته کلیدی دوستان عزیز اینه که آمریکا در بسیار تا آخرین آماری که اعلام شد توسط آلمان و برزیل در مجمع عمومی سازمان ملل که اعتراض کردن، آمریکا 32 تریلیون دلار خلق پول کرده، پول بدون پشتوانه که مورد اعتراض آلمان، برزیل و بعد هم ایران واقع شد. 32 تریلیون دلار، 16 تریلیون دلار بدهی داره، دو برابرش آمریکا اسکناسه بدون پشتوانه خلق کرده. عملاً حالا که فشار اقتصادی رو خودش زیاد شده تمام این مسئله رو توضیح کرده رو کشورهای دیگه و آنچه که شما در طول 7-8 ماه اخیر در کشور خودمان شاهد بودید سوای از ضعف مدیریت و مشکلات مدیریتی کشور، بخشی هم برمیگرده به همین مشکلی که در این خلق پول ایالات متحده ایجاد کرده. یه گفتم اول برزیل، رئیس جمهور برزیل اون خانومه حالا اسمش هم خاطرم نیست، جای آقای مثلا داسیلوا آمده و بعد هم آلمان و در نهایت هم ایران به این وضعیت اعتراض کرد در مجمع عمومی. کارشناسان زیادی هم این زمینه حالا در فضای سایبر وقتی جستجو کنید مطالب تخصصی عمیقی به خصوص در حوزه زبان انگلیسی تهیه کردن که فاجعه رو نشون میده. پس ما در 45 روز آینده در 21 دسامبر سال 2012 منتظر یک اتفاق در واقع کهکشانی یا نمیدونم در پوسته زمین نباید باشیم. آنچه که باید منتظر وقوعش بود لحظه به لحظه تیره و تارتر شدن موضوع مهمی به نام مسائل اقتصادی. ما البته یک المان دینی براش داریم، اون المان دینی هم اسمش رباست. یعنی در این قرآن مفهومی آمده به نام ربا که خوردن ربا یعنی جنگ با خدا. تنها جایی که تحذیر داده شده در حدود الهی که این کارو نکنید که اگه انجام بدید حکم جنگ با خدا داره مقوله رباست. این که ربا چیست، چه سازوکاری داره، در متون فقهی ما باید ریزه‌کاری‌های بهش اشاره شده. این که حالا نظام بانکی ما ربوی هست یا نه، چه چیزی ربوی است، ساده سادهش اینه دوستان عزیز، اقتصاد ایالات متحده اقتصادی است که بازار سرمایه در اون همکار است. همین بلایی که امروز سر خودمون آمده، یه متر اینجا نفت میکنیم آقایون و خانوما میرن خودشونو باش اندازه میگیرن، یکی قدش بلندتره یکی قدش کوتاه‌تره. متر منفعله، فقط نشون میده که چه میزان در واقع قد هر کس مثلا چه میزان هست. قرار بود در نظام کالای پایه یعنی پول بیاد به ما بگه که قیمت هر پدیدهی چقدره. الان پول در طول 70-80 سال گذشته از این حالت خارج شده، تبدیل شده به یه طرف دعوا. یعنی چی؟ یعنی شما میبینید پول خودش خرید و فروش میشه. شما یک بار کار میکردید مزد میگرفتید پول دار میشدید، یک بار صنعتی تولید میکردید، نوری تولید میکردید، میوهی تولید میکردید، ساختمونی میساختید، آموزش ارائه میکردید. امروز شما میتوانید پول دار بشید از طریق خرید و فروش پول. وقتی میگن ارز میخرید میفروشید، کلمه ارز رو بردارید بذارید جاش پول، دلار میخرید ریال میفروشید یا به عکس، در واقع پول داره خرید فروش میشه، همون عامله اون متره. حالا دو تا متر، متر تو نظام فرانسوی با یارد و اینچ در نظام آنگلوساکسون، در نظام وزن کیلوگرم فرانسوی با پوند انگلیسی، اینها با هم ترکیب بشن. حالا دو تا معیار وزن هی همدیگر رو وزن کنن چه سودی برای ما داره؟ دو تا متر و اینچ بیان با همدیگر رو اندازه بگیرن چه سودی برای ما داره؟ وقتی پول ها به مرحله رسیدن که تبادل شدن، ابتدای فاجعه است. 42% درآمد در ایالات متحده از راه تغییرات در از راه خرید و فروش پوله، از راه بورس، از راه مسائل مالی توی بانک و از راه مواردی که شما میشناسید، گولد کوست و غیره، همین شرکت های هرمی که تو جامعه ما زیاده. اما وقتی شما میتوانید پول دار بشید، خرج زندگیتون بگذره بدون اینکه کار کنید و پولتون بازی کنه، اینجا روز به روز جامعه شما بدهکارتر میشه. در جامعه شما صنعت تولید نمیشه، نون تولید نمیشه، تکنولوژی تولید نمیشه، عمران تولید نمیشه، روز به روز تطرف دارید. یه روزی مردم آمریکا معروف بودن به پرکاری، خیلی زحمت میکشیدن، صنعت تولید میکردن، آسمان خراش ها رو میساختن. اما در طول یکی دو دهه اخیر یه بلای سرشون اومده، یه راه ساده برای پولدار شدن پیدا کردن، همین است که شما تو کشور خودمون میبینید. هر ساعتی این 80 شبکه تلویزیونی و رادیویی جمهوری اسلامی رو باز کنید، هر ساعت باز کنید، حتما این موارد رو میشنوید. پولتون بذارید تو بانک ما، انقدر بهتون میدیم. هر جا سخن از اعتماد است، نام بانک فلانی که گذاشت براکت کانادا مثلا میدرخشد. بورس هم همینطور. حالا گیر اصلی کار ما کجاست؟ اینه که ما همون راهی رو که اونا رفتن داریم همون راه رو میریم، همون فاجعه که اونا درست کردن ما هم داریم همون مسیر رو میریم. ما به مردم داریم میگه مردم بیاید پولدار بشوید، زندگیتون چرخ زندگیتون بگرده، خورده ریزایی که دارید بیارید بذارید تو بانک ما، پولهای خورده که دارید ببرید به سمت بورس، توی بورس و بانک پولتون انباشت بشه، از طریق این صنعت بگرده. برید ببینید چقدر صنعت کشور از طریق بانک داره میگرده. شما در طول فقط دو ماهی گذشته سخنان وزیر صنعت معدن تجارت رو در گلایش از نظام بانکی که آقا ما قول دادیم صنعت رو این کارو بکنیم، به صنعتگرا گفتیم این کارو بکنید، این کار بشه، مثلا وضعیت خودرو اینجوری بشه، قیمت خودرو نره بالا، ساخت و ساز اینجوری بشه، اون بشه، اون بشه، بانک هم کاری نمیکنه. حالا اوناش که توی جلسات تخصصشون میرن با هم دیگه صحبت میکنن، هیچی، مواردشون وقتی کشیده میشه به رسانه‌ها و تریبون‌ها اینجوریه. شما فقط دو ماه گذشته رو برید تو فضای سایبر جستجو کنید، ببینید میزان گلایه چی بودی که آقا نظام بانکی پشتیبانی نمیکنه. نظام بانکی کارش اینه پول از دست مردم جمع کنه، زیباترین ساختمونا رو بسازه تو تمام شهرها و روستاهای کشور. مهمترین کار از نظام بانکی اینه که بگیره یه سری وام بده به آدمای خودش، یه سری وام هم بده به بعضی، یا یه دفعه کسی راه بیفته 3000 میلیارد رو بخوره. مگر جریان امیر منصور آریا این 40-50 نفر 1% بودجه کشور رو نخوردن؟ 3000 میلیارد یعنی 3 میلیارد دلار. کشوری که بودجش 300 میلیارد دلاره، یعنی 1% بودجش رو نظام بی حساب و کتاب بانک کشور که عین نظام بی حساب و کتاب بانک در آن سوی دنیاست میبره. شما میتوانید بشید شهرام جزائری، امیر منصور آریا، در یک سیستم اقتصادی که از اون برای دنیا گره اومده، اون برای دنیا اسمش چیه؟ آقای میداف. ببینید یکی از بزرگان بورس وال استریت، همین 3-4 سال پیش گرفتنش، فیلم مستندش رو تو فضای سایبر جستجو کنید، میداف، آقای میداف، 68 میلیارد دلار این آدم بدون اینکه یک برگ سهام دست سهامدارش داده باشه خورده بود. چون خیلی هم کلاس کارش بالا بوده، خیلی آدمای مثلا با کلاس تو آمریکا میرفتن پیش این، تو بورس این کار میکردن. یعنی اساس آنچه که شما اقتصادی با افتضاح 3000 میلیاردی میبینید که قائم مقام بانک مرکزی در اون دستگیر شد سال گذشته، رئیس بانک ملی کشور گذاشت فرار کرد، رؤسای تعداد دیگه از بانک‌ها با سرزن می‌خوردن و هنوز پروندهشون ادامه داره. چند روز پیش که سخنگوی قوه قضاییه صحبت کرده بود، گفته بود 1600 صفحه حکم صادر شده. ببینید حکمش یه بعدی 1600 صفحه، 27,000 صفحه حجم پرونده است. خب این نمونه از کجا گرفته؟ نمونه از جایی گرفته که یه قلم کوچیکش میشه آقای میداف. جایی که یک نفر میتواند میلیاردر باشد در ایالات متحده، ببینید که یک برگ توی بورس ایالات متحده جابجا کرده باشه. پس وقتی میگه که 42% درآمد در آمریکا، یعنی از هر 100 دلار 42 دلار از راه دلالی، بورس بازی، ثبت بازی، از اینکه تو دلار بخری، ارز بخری، لیر بخری، ین بخری، یوان بخری، کرون بخری، شیلینگ بخری، پوند بخری به دست میاد، چنین اقتصادی نابود میشه. این اقتصاد ربویه، این اقتصاد ربویه. یعنی با اون نگاه های فقهی گذشتم نباید به بورس، به ربا نگاه کنیم که آقا اگر اینقدر اینجوری شد میشه ربا. نه آقا، این رباست. وقتی پول به عنوان معیار خودش خرید و فروش شد، نتیجهش رباست، نتیجهش جنگ با خداست، نتیجهش قیامته، نتیجهش نابودی اقتصاد جهانه، نتیجهش نابودی برکتی که از زندگی بشریت میره. خب آنچه که در 21 دسامبر سال 2012 پیش بینی کردن که قرار رخ بده، این هیچی نیست. اگر قرار باشه رخ بده، هیچی نیست جز این که بشر با دست خودش با یک سیستم اقتصاد ربوی خودش رو نابود کرده. ما از روزی که این بازی شروع شد مدام مطرح شد، گفتیم آقا چون حوزه تخصصی، یکی از حوزه تخصصی که مرکز ما بهش میپردازه، مباحث آینده شناسیه توی افقای بالای 50 سال، 75 سال و 100 سال. این مباحث وقتی مطرح میشه تو راستی آزماییش، ما بایستی در واقع المان‌ها و شاخصهایی در بحث‌های آینده شناسی داریم که روی این معیارها می‌گذاریم و بعد مشخص می‌کنیم چه مقدار درسته، چه مقدار اشکال داره. از این سه تا عاملش دو تاشه که گفتیم ما معیار براش نداشتیم، اما سومی ریشه در قضایای آخرالزمان نگاه مایایی نداشت، نگاه آقای در واقع نوستراداموس نداشت. حالا تحولات کشورهای عربی از یک سو، تحولات کشورهای اروپایی در حوزه اقتصاد از یک سو، ما رو به یک جمله رسوند. در فلسفه جنگ در غرب میگن که غربی‌ها زمانی که وضع اقتصادشون خیلی خوب باشه یا خیلی خراب باشه دست به جنگ میزنن، اونم جنگ جهانی. اقتصاد غرب عموماً و ایالات متحده خصوصاً در بدترین وضعیت قرار داره، این جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم. جهان پس باید آماده یک جنگ جهانی باشه دیگه. شرایط اینجوری میبینید، شرایطی که شما توی فرانسه میبینید، توی ایتالیا میبینید، توی یونان میبینید، توی انگلیس و اسپانیا میبینید، این شرایط شرایطی است که توی آمریکا و کانادا میبینید، شرایط وقوع یک جنگ جهانیه. باید با چی درگیر بشن که ظرفیت جنگ جهانی داشته باشه؟ چی؟ روسیه، ایران، حرف اصلی مرکز مطالعات استراتژیک. پس این صداهایی که میشنوید ایناست. اما یک نکته داره لنین، حرفش اینه خواستید یک جامعه رو زمین بزنید، پولش رو زمین بزنید. این رو فریدمن میگه توی کتاب فریدام اند کپیتالیزم 50 سال پیش 1962 میگه از قول لنین، هر وقت خواستید یه جامعه رو، نه یک دولت رو، نه یک کشور رو، یک جامعه تمدنی رو بکوبید زمین، پولش رو بزنید زمین. اینا مرحله اول جنگشون رو با ما اینجوری شروع کردن که پول ما رو بزنن زمین. و این ضعف فکری در استادان ما و در دولت مردان ما هست که متوجه این خطر نشدن که بایستی وقتی پولی رو اعتراض میکنه ایران، آلمان و برزیل به اینکه 32 تریلیون دلار آمریکا دلار چاپ کرده و ریخته تو بازار جهانی بدون پشتوانه، ایران اولین و اساسی ترین سیاستی که در شورای عالی امنیت ملیش باید میگذاشت برای امنیت ملی کشور، نه برای امنیت اقتصادی، امنیت ملی، ارتباط ریال با دلار قطع میشد. 1387 تقریبا ماه اولی بود که آقای اوباما سر کار آمده بود. آمریکا یه مرکزی داره به نام بای پارتیسان پالیسی سنتر، مرکز سیاست دو حزبی، حزب دموکرات، حزب جمهوری خواه جداگانه فکر میکنن. حزب دموکرات مرکزی داره به نام انستیتو بروکینز که الان که دولت اوباما سر کاره و مجلس دست دموکرات هاست، این مرکز تصمیم سازی میکنه، مرکز حقیقات استراتژیک. جمهوری خواه ها یکی دو تا مرکز دارن به نام هاتسون و امریکن انترپرایز اینستیتوت. این دو تا مرکز حرفای حزبی میزنن، اینا یه مرکز دارن که سیاست دو حزبیه، دو تا حزب توافق میکنن هر کدوم سر کار آمدن اون سیاست ثابت اجرا بشه. بای پارتیزان پالیسی سنتر در ماه اول روی کار آمدن آقای اوباما تحقیقات گسترده که از قبل انجام داده بود رو اینجوری رقم زد. در اون گزارش میگه که ایران تصمیم گرفته به جای دلار در معاملات نفتیش از یورو استفاده کنه. یوتورن یعنی دور برگردون. باید جمهوری اسلامی پولش رو در نظام بانکی جهانی انقدر بانکای ایران رو تحریم کنیم، ایرانی ها رو تحریم کنیم تا مجبور بشن پولشون رو بیارن در یک فضایی از یورو تبدیلش کنن به دلار، بعد اجازه داشته باشن نفتشون رو بدن تو بازار جهانی. یعنی دقیقاً 4 سال پیش، نزدیک 4 سال پیش، این فیلم این در واقع اتفاق در موردش افتاد، این قضیه، و عملاً منعکس شد. بای پارتیزان پالیسی سنتر، مرکز سیاست دو حزبی. خب حرف اصلی ما چیه؟ حرف اصلی ما اینه که اگر یک چنین اتفاقی برای اقتصاد آمریکا افتاده و اقتصاد ایالات متحده، حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات هر دو با هم به یک توافق رسیدن که چه آقای اوباما باشد، چه اون موقع آقای کری یا دیگری، و امروز آقای مثلا فرض کنید رامنی، در هر صورت جمهوری اسلامی باید نفتش رو به دلار آمریکا بفروشه. آمریکا نیاز داره چنین مسئله‌ای رو. چه لزومی داره ما تقویت کنیم اقتصاد کشور دشمنمون رو، اقتصادی که پشتوانه نداره پولش؟ چه لزومی داره؟ میدونید این تأثیر از چی میگیره؟ تأثیر از این میگیره که نه تنها استادان دانشگاه‌های ما در رشته اقتصاد جدی نمیگیرن تغییرات رو در اون حوزه. یه جمله رو تکرار میکنن، آقا کپیتالیسم یا سرمایه گرایی، کلمه کپیتالیسم نمیشه سرمایه داری، این کلمه غلط ترجمه شده. ایسم در ادبیات غربی گرایی ترجمه میشه نه داری. کپیتالیسم میشه سرمایه گرایی. سرمایه گرایی در ذات خودش هی مدام از این مشکلات داره، هی مدام در ذات خودش این مصیبت رو داره، وضعیتش خراب میشه، خودش رو ریکاوری میکنه، اصلاح میکنه، دوباره برمیگرده توی صحنه. هیچ وقت در طول تاریخ کپیتالیسم چنین مصیبتی که ایالات متحده 16 تریلیون دلار بدهی داشته باشه دیده نشده. اون خامندیشی که استاد اقتصادی فکر میکنه نه بابا کپیتالیسم دوباره 6 ماه دیگه سر برمیاره، نمیگه فردا دانشجوش رو برش با میسته میگه که آقا این اتفاق نیفتاد. اون نگاه رو اون استاد اقتصاد تزریق میکنه به دولت مرد. دولت مرد میگه چی؟ ما یک راه برای حل مشکل اقتصادی کشور داریم. نه تنها فکر نمیکنه میتونه دلار کنار بذاره، همون دولت مردی که میره تو مجامع جهانی میگه که آقا چرا 32 هزار میلیارد دلار خلق پول کردید بدون پشتوانه، بلکه مدیرانش میان میگن که آقا تنها راه نجات اقتصاد کشور اینه که ما با ایالات متحده رابطه برقرار کنیم. ما مدام اینو داریم تکرار میکنیم. یونان که با آمریکا رابطه داره، چرا یونان افتاده به جایی که داره خاکشو میفروشه؟ ایتالیا که با آمریکا رابطه داره، او چرا به این فلاکت افتاده؟ چرا فرانسه دچار این مصیبت شده؟ اسپانیا چرا؟ آقا آمریکا که خودش با خودش رابطه داره، این چرا؟ اگر مثلا حل مشکل اقتصادی تو رابطه حل میشد، آمریکا که باید مشکل اقتصادی خودش رو حل میکرد. لذا کوته‌نگری اون استاد اقتصاد و کوته‌نگری اون مدیریت دولتی و حکومتی که تصورش اینه یک قدرت بلامنازع اقتصادی هست، یک دلاری به عنوان معیار مطلق وجود دارد و من هم باید تابع اون عمل کنم، به این در عربی میگن تشبث. تشبث یعنی یک گزاره ارزشمندتر بره آویزون بشه به یه پدیده بی ارزش، خب حتما نابود خواهد شد. ما امروز در جمهوری اسلامی یک مشکل کلیدی داریم، مشکل این که لا اله همون پرتنین‌تر از الا الله مون نیست. آقا لا اله الا الله، اگر قرار شد جامعه رو سامان بدی شکل بدی، اول اون لا اله رو باید محکم بگی. اگر قائل و باورمند به این هستی، اگر اعتقاد به قرآن داری که گفته در واقع لا تأکل الربا، که این جنگ با خداست، تمدن غرب به مثابه قالب یخی که توی آفتاب تابستون گذاشته باشیدش توی فضای باز داره آب میشه چون به جنگ خدا رفته. آرماگدون کجاست؟ آپوکالیپس کجاست؟ آنچه که در 2012 که هیچ، هر چی هم برید جلوتر بدتر میشه اینه. توی ترندگذاریاشون گفتن دق بدهی. دومین مگاترندی که نشون داده تو مباحث آینده شناسیش، مگاترند استرابه، خدچین زده از بدهی به استراب. توی 13 تا دومیش استرابه، یعنی استرابی که معلول این بدهی و مشکلات دیگه است. خود شما در طول 7-8 ماهی گذشته که این شوک به وضعیت ارز و سکه و اقتصاد کشور وارد شده دیدید در اطرافیانتون یا خانوادتون، یعنی مردم هی امید به این که احتمالاً بتونن مسکنشون رو حل کنن، ازدواجشون رو جور کنن، سرمایه شرکتشون رو، استراب ایجاد میکنه دیگه. پس استراب در افق سال 2005 میلادی یکی از مگاترندهای اصلی جهان. سومیش اندیویژوالیزمه، تفرد. چهارمیش پیریه، ایجین، پیری. همین وضعیت که الان پیش اومده تو کشور مشخص شده، ما هم از سال 2035 به بعد کشور پیری خواهیم شد. یه فاجعه درست کردیم، آمدیم طرح توانمندسازی خانما رو دادیم در 12 سال پیش، حرفای فمینیستی زدیم، افتخار کردیم، آقا نگاه کنید 65% دانشجوامون دختره، هیچ کجای جهان تعداد دانشجوی دخترشون از دانشجوی پسرشون بیشتر نیست. آمدیم یه بازی درست کردیم، روشنفکری، سوت و کف دادن اونور دنیا برامون، جایزه نوبل بهمون دادن. آقا ایران میبینی؟ بارکلا، اینا نگاه کنید 65% دانشجوشون دختره. حالا پسر و دختره 18 سالشون بود، اومدن سمت کنکور، پسره گیر سربازی بود، دست انداختیم یقش رو گرفتیم نگرش داشتیم، دختره رو گذاشتیم همینجوری لیسانس گرفت، فوق لیسانس گرفت، به امید اینکه ازدواجی. این رفت سربازی و اومد با بدبختی رفت دانشگاه آزاد بورکینافاسو سفلا، قبول شد مثلا پشته نام مدیریت چیچی آبیاری مثلا گیاهان دریازی. اومد بیرون دید بابا دختر همسایه‌شون و دختر خاله‌شون این بنده خدا فوق لیسانس گرفته، دیگه همکف نیستن، مجبور شد بره از نسل بعد کسی رو بگیره. حالا مسئولین کشور میزنن تو سرشون میگن ای داد، این فاجعه رخ داد. ما الان یک نسل سوخته‌ای در دخترانمون داریم. الان ما تعداد زیادی از خانم‌های استاد دانشگاه داریم 42 ساله بندگان خدا مجرد. خوب کاری کردیم اومدیم توانمندسازی خانم ها رو انجام دادیم، جبگیر شدیم، فمینیست شدیم. آقا خانم 42 ساله الان باید برای دخترش خواستگار اومده باشه، الان باید نوش رو پاش نشسته باشه. خب این خانم رو رسونده به درجه دکتر، باید افتخار میکنن تو تلویزیون خانم راننده تریلی نشون میدن، خانم راننده مثلا اتوبوس نشون میدن. بابا اصل حیات یک زن، یک مرد به تشکیل خانواده، به اون سلامتی که جسمی و روحی دارن در تعامل با بچهشون، با نوشون. این فاجعه رو درست کردیم، خودمونم نشستیم بابت بعد هر روزم تهدیدمون میکنن شما حقوق بشر رو رعایت نمیکنید، زناتون چادر دارن. خب این اشتباهاتی که مرتکب شدیم، یه قلمش همین قضیه پیری و ایجینگه، همون بلایی که سر اونا اومده تو پیری و ایجینگ سر ما هم داره میاد دیگه. شخص رهبری رفت توی بجنور فرمود که آقا جان این قضیه پیری، باید این پیری جمعیت که الان اعلام شده، ما باید طرح کنترل جمعیت و کاهش جمعیت که سال 70 شروع شد یکی دو سال بعدش جمعش میکردیم. حالا یه قلمش طرح وزارت بهداشت بود، اون طرح وازکتومی، طرحی که در نظام دانشگاهی اومدیم ایجاد کردیم، هی ما زدیم تو سرمون آقا این سربازی رو جمع کنید، یا اگر نمیشه جمعش کرد لااقل خانوما هم یه سربازی مثلا آموزش پرورشی براشون ببینید، به سادگی نتونن این وضعیت تحصیل بالانس بشه. خب الان ما یک نسل عظیمی از دختران دست جامعهمون مونده، امکان ازدواج پایین، سن ازدواج رفته بالا، سطح زندگی رو خراب کردیم. خب بیان اعتراف کنیم که اشتباه کردیم، منتهاش اون روز منفعت بعضی گروه ها و جناح‌های سیاسی در این بود که بیان بگن آقا جان نگاه کنید ما چقدر خوبیم، طرح توانمندسازی خانم ها. خب بابا طرح توانمندسازی آقایون یعنی چی؟ اینا رو چرا ارتقا نمیدید که اینا باید بلنشن برن خواستگاری؟ ما یک مشکل کلیدی عجیب اینچنینی داریم، بدهی دفت، مقوله‌ای به نام استراب و مقوله‌ای به نام پیری. شما نگاه کنید ترسوتاش در مورد ما هم داره صحبت میکنه. ایندیویژوالیتی تفرد، لوکالیزم محلی گرایی، دیجیتالیزیشن دیجیتالی شدن. شما الان این موبایلتون و لپتاپتون و صبح تا شب تو فضای سایبر رو زندگی دیجیتالی درست کردیم برای مرد، ما هم داریم همون مسیر رو میریم. تغییر یعنی پارادایم شیفت صورت میگیره، تغییر قدرت از غرب به شرق عالم، حالا یا چین یا ایران یا روسیه است، که حالا رسما تو این قضایا اعلام میکنه که تمرکز با ایرانه. یعنی توی این حرکتی که برای سال 2005 میلادی دیده شده اینه که ایران، ترکیه و و مکزیک کلید قدرت جهانی رو در دست میگیرن. مکزیک به این دلیل که به سرعت دارن آمریکا رو اشغال میکنن، زاد و ولدشون زیاده، مکزیکیا ریختن تو آمریکا تو 25 سال گذشته، بعد زبان یاد نمیگیرن زبان انگلیسی، میرن پیش هم دیگه، سواد زیادی هم که ندارن، میرن که مثلا یه کارگاهی با هم کار میکنن. نتیجهش این شده که مکزیکی‌ها با زاد و ولد بالاشون دارن آمریکا رو اشغال میکنن. پس تسلط اونجوری که گفته شده، تسلط قاره آمریکا میفته دست مکزیک. اگر ترکیه موفق بشه وارد اتحادیه اروپا بشه، به دلیل جمعیتش و به دلیل نفوذی که این 2.5 میلیون ترک در کشور آلمان دارن، اتحادیه اروپا که ثقلش میشه کشور آلمان، در واقع به زیر سیطره ترکیه در میاد. ایران کلید قدرت جهانی رو چرا در اختیار داره که در سال 2050 میلادی نرم افزار اداره جهان رو ایرانی ها دارن تولید میکنن؟ این جهتی است که خب اینا پیش بینی کردن با این جهتگیری کلی که حرکت این ستا ملت داره، ولی قدرت از غرب به شرق تغییر میکنه. یکی از این مگاترند ها مگاترند شهرنشینیه، اوربانیزیشن. در مگاترند شهرنشینی یا اوربانیزیشن مسئله اینه که روستاها به سرعت خالی میشه و شهرنشینی جدی میشه. این دوستانی که میرن در واقع توی بسیج سازندگی میرن فعالیت های تو روستاها انجام میدن، توی طرح هجرت و مواردی از این دست، گاهی اوقات من باشون صحبت میکنم میگن که 4 سال پیش یه روستایی میرفتی، بعد همینجوری که اومدیم جلو تو 4 سال گذشته، آرام آرام هرچی جوان و نوجوان داشتن رفتن شهر، یه سری پیرمرد پیرزن موندن که هر سال میری یکی دوتاشون از دنیا رفتن. یعنی عملا ما تو خیلی از روستاهای حالا مناطقی مثل مناطق مثلا شمال و اینها کمتر، ولی تو مناطق کبیری و مناطق بیابانیمون ما تقریبا سال 2035 یا همون 1414 تقریبا ما بالای 80% روستاهامون اینجوری جلو بره از دست میره، ما هم به یک کشور کاملا شهرنشین تبدیل میشیم. یعنی قبل از افق سال 2050 میلادی. یکی دیگه از این حوزه ها که خیلی جدی است که تأثیر داره تو همین مسئله ازدواج، بچه دار شدن و غیره، مقوله است به نام پرسونالیزیشن، یعنی شخصی شدن. اینکه همه چیز همه امور شخصی میشه، طرف دوست نداره بره توی اداره استخدام بشه که مثلا آقا بالا سر داشته باشه، یا فرد دوست نداره ازدواج کنه که آقا بالا سر داشته باشه یا کسی مزاحمش باشه یا بچه داشته باشه، میخواد همه چیز برای خودش شخصی باشه. این بیماری های فرهنگی سبک زندگی ما رو داره نابود میکنه، این هم داره میاد. یکی از موارد کلیدی که تو این مسیر دیده شده که به اون لایه دوم 212 برمیگرده، مقوله است به نام environmental change، تغییرات زیست محیطی. تغییرات زیست محیطی که امروز شروع شده تا سال 2050 با همین شدت ادامه پیدا خواهد کرد و ساختارهای زیست محیطی رو دچار دگرگونی‌های عجیب و غریب قرار میده، که خب شما دیدید وسط تابستون بعضی جاها تو این النینو پدیده‌های زیست محیطی، برف میاد وسط زمستون، مثلا سیل‌های عجیب و غریب میاد که در جاوه، در اندونزی و جاهای دیگه نمونه هاش رو از خبرها شنیدید. خب موارد فرهنگی هم همینطوره. مثلا در مسائل فرهنگی سال گذشته شنیدید که گفتن آقا توی سینمای ایران مثلا 10 تا فیلم در مورد خیانت ساخته شده بود. اینتیماسی یا خیانت یکی از مؤلفه هایی است که به وضعیت بحرانی میرسه در سال 2035 در جهان. حالا دیگه اونا از منظر اخلاقی خودشون به خیانت نگاه میکنن. یعنی مقوله خیانت بین همسران، اینتیماسی با علامت خیانت، در واقع علامت فاجعه، در سال 2035 تا سال 2050 رقم خورده. این دست موارد مواردی است که نشون میده ما با یک تغییرات عجیب و غریبی مواجه هستیم که یکی از ادله کلیدی اون عدم توجه به مفهومی است که در قرآن آمده، آقا ربا نخورید چون جنگ با خداست. این فقط تغییرات و تأثیرات اقتصادی نداره، تغییرات و تأثیرات جدی این توی فرهنگه، توی اخلاقه، توی زیربنای سبک زندگیه. لذا ما با یک فاجعه جدی روبرو هستیم، جنبش مبارزه با جنگ با خدا و جنبش ایستادگی روبروی این حرکتی که صورت گرفته از یک جای کلیدی و جدی باید آغاز بشه. حرف اصلی و اساسی اینه، آنچه در افق سال 2050 میلادی داره رخ میده اینیست که اینا آمدن برای سال 2012 در 21 دسامبر 2012 کدنمایی کردن. چرا؟ که اگر دولت آقای اوباما مجدداً سر کار آمد یا مترامنی سر کار آمد نتوانستن شرایط رو مساعد کنن، بهانه درست کنن مثل 11 سپتامبر یک جنگ جهانی را بندازن. همه حرف این خلاصه میشه. ته آنچه که ما از مراکز مطالعات استراتژیک اینها درآوردیم اینه که تا سال 2012 میلادی یا آمریکا میتونه اقتصاد جهان رو مدیریت کنه با پول محوری خودش یا نمیتونه. اگر نتوانست جهان آماده باید بشه که یک در واقع انرژی از جهان آزاد بشه، نظم‌ها به هم بریزه. حرف آرنولد توینبی، شنگلر و سایر تمدن شناساشون اینه که جنگ تمدن ساز، جنگ تمدن ایجاد میکنه. یعنی وقتی یه جنگی شد شما دیگه همه چیز قفل شد، نمیدونید چیکارش کنید. یه جنگ را میندازی، دنیا رو میریزید به هم، میشه جنگ جهانی اول. یه نظم جدیدی به وجود میارید، این نظم جدید 20 سال طول میکشه دوباره نمیشه. یه جنگ دیگه به وجود میاد، جنگ جهانی دوم، 52 میلیون نفر کشته میشه، 50-60 سال جهان با اون جلو میره، دوباره نمیشه. یه جنگ جدید، نیو ورلد اوردر، نظم نوین جهانی. در هر دوره یک نظم نوین باید به وجود بیاره. یک بار میگید آقایون خانما بلند میشن اصلا از رو صندلی ها، یه به چپ چپ به راست راست میکنید دوباره میشینن، یک نظم جدید شکل میگیره. این که نظم جهان رو باید از نو بازسازی کرد، تقریبا اینا دارن به مرحله نقطه صفر میرسن که مجبورن این کار رو انجام بدن. بهانه شون در جنگ با ما، بهانه شون در سوریه، بهانه شون در نفت، بهانه شون در انرژی اتمی، همش توی این قضیه است. بقوله قدیمی ها، به قول عوام، دعوا سر لاف ملاست. حالا اینا آمدن یه همچین بازی رو شروع کردن، این بازی رو میخوان جلو ببرن. 5 ساله از 2007 تا الان موضوع جهان 2012 رو مبنای صدها گفتگوی تلویزیونی کردن، انواع تالک شوها، انواع فیلم های سینمایی. ببینید تو بازی اساسن کرید یک، تو 2-3 تا پلن و المان رسما این قضیه 2012 رو میاد، در 21 دسامبر 2012. اصلا بازی ربطی به این قضایا نداره. بازی اساسا کرید اصلا موضوعش قضیه حسن صباح و شاگردای اونو، ترورهایی که انجام میدادن. اونجا چه ربطی داره مثلا المان 21 دسامبر 2012 رو بیاد؟ چه زمانی که بازی سال 2007 ساخته شده، 2008 ساخته شده. ما در یک چنین فضایی آدرس درست باید بدیم. آدرس غلطی که اینها دادن، اینگونه فضا رو مشوش کردن. حرف اصلی اینه، گفته شد که مورچه افتاده بود در جای سم اسبی که آب گرفته بود اونجا رو، داشت غرق میشد، گفت دنیا رو داره آب میبره. غرق شدن خود ایالات متحده و اقتصاد غرق معناش نابودی جهان نیست، معناش قیامت نیست، معناش اینه که تمدن برتر امروز دچار مشکله. دو تا کار داریم. یک، باور کنیم که میتوانیم مجزای از تمدن غرب و پای خودمون بمونیم. نکته دو، طرح جایگزین ارائه کنیم و الا ما هم با همون سیل خواهیم رفت. این سیل یک عنصر کلیدی مرکزی داره، ربا. اگر به مسئولین جمهوری اسلامی نگفته بودیم که آقا این سیستم اقتصادی ربوی، اگر مسئولین جمهوری اسلامی در نظام بورس و بانک جمهوری اسلامی بعضی روحانیانی که عضو کمیته فقهی مربوطه هستن رو هم مدام نیاورده بودن تو صحنه بگن باور کنید ما ربوی نیستیم، کارمندان ما شریفن، مگه ما گفتیم کارمندان شما شریف نیستن؟ چرا مغلطه میکنید؟ ما داریم میگیم آقا جان به مر آنچه که اینجا آمده که ربا جنگ با خداست، به مر آنچه که امام جامعه و رهبر جامعه فرموده 13 ماه پیش در 16 شهریور 1390 در دیدار با خبرگان رهبری که آقا ما در نظام سازی یه جاهای دچار مشکلیم، یه مثالم بیشتر نزده، بانکداری بدون ربا. به مر این که عمده مراجع اضافه تقلید رسما گفتن آقا جان این سیستم ربویه. شما نگاه کنید رئیس مجلس وقتی مجلس جدید شکل گرفت در اردیبهشت ماه، در اوایل خرداد رفت دیدار مراجع توی قم، صبح یکی از مراجع به ایشون گفت آقا روزی 2000 ایمیل دریافت میکنیم در مورد وضعیت این ربوی، اینو برید تو مجلس حلش کنیم. بعد ظهر یه مرجع دیگه تقلید گفت آقا 80% اقتصاد ما ربویه، نه بانک ما فقط. آقا دیگه کی باید توی مملکت بگه که سیستم ربویه که شما باور کنید سیستم ربویست و باید جداش کنید از اون وضعیت؟ این سکوتی که در دانشکده های اقتصاد ما وجود داره، این سکوتی که در بین مسئولین اقتصادی ما وجود داره، معناش این نیست که ما هم در گرفتن مردم از ربا باید سکوت کنیم. هنر معمار کبیر انقلاب اسلامی این بود که آمریکا رو از مردم ایران نگرفت، شاه رو از مردم ایران نگرفت، بنی صدر رو از مردم ایران نگرفت، مردم ایران رو از آمریکا گرفت، مردم ایران رو از شاه گرفت، مردم ایران رو از بنی صدر گرفت. ما هم از همون روش استفاده میکنیم. ما مردم رو از نظام اقتصاد ربوی میگیریم و شما میمونید با درسای بیخاصیتی که کف دانشگاه‌ها ارائه میکنید، همون درسایی که اون طرف دنیا در واقع بیخاصیتش خودش رو نشون داده. تعریف این علم اقتصاد چیه؟ تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود. یه تعداد خانم و آقای اینجا نشستن، نیازهاشون نامحدوده، یه منابع محدودی داریم، یه لیوان آب داریم، باید بین همه اینها تخصیص داده بشه و توزیع بشه. تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود. چطور شده 99% ریختن توی خیابون، میگن که تو جنبش وال استریت 1% حق همه ما رو خوردن؟ پس معلوم میشه اصل این علم تو جامعه خودشون آمده تمام دارایی و منابع محدود رو جوری توزیع کرده که 1% متنعم شدن، 99% بی‌بهره موندن. چطور میتونه اون علم به شکل ترجمه‌ای و وارداتی جواب مشکلات ما رو بده؟ این حرف که سر کلاس مدام به دانشجو بگید کپیتالیسم در ذات خودش از این نوسانات داره، فردا سر برمیاره. جواب این 16 تریلیون دلار بدهی برای اقتصاد پویای آمریکا و 32 هزار میلیارد دلار در واقع خلق پول بدون پشتوانه رو شما با کدوم منطق سر کلاس به دانشجو میدید؟ چطور اینجوری مشاوره میدید به حکومت و دولتی که برمیداره در واقع بانک و بورس رو توی در واقع ذهن مردم جا میندازه به عنوان عنصر نجات بخش؟ لذا دوستان عزیز، قیامتی که داره رخ میده قیامتی است که خط اول بدهکارانش استادان دانشگاه‌ها در حوزه اقتصاد و مدیران اقتصادی و بعد رسانه‌ای جمهوری اسلامی هستند. موضع رسمی تلویزیون جمهوری اسلامی در قبال این وضع اقتصاد فاجعه بار ایالات متحده چیست که هر شب بانک تبلیغ میکنه؟ چرا زندگی مردم رو آلوده کردید به بانک؟ آقا صدها بار گفتیم که در 1000 سالی که اسلام توی این مملکت بوده هیچ حکومتی بلندتر از مناره مسجد و گلدسته مسجد نساخته بود، هیچ بنایی. سندش 400 سال پیش توی اصفهان میدان امام، این طرف کاخ شاه عالی قاپو، اون طرف مقوله‌ای دارید شما به نام مسجد امام اصفهان. مناره‌ها و گلدسته‌هاش از کاخ شاه بلندتر بوده. شما در طول 25 سال گذشته ببینید سایه بانک در تمام شهرها و روستاهای ما بر مسجد مستدام شده. شما تو کف خیابونای رشت بگردید، بعید زیباتر از ساختمون بانک پیدا کنید. تو تهران که بلندترین آسمان خراشا و برج مال بانکه، تو هر شهر و روستای پا می‌ذارید بانک. اساس کلمه مانی در غرب به معنی خداست. خدا، مفهوم پول که به معنی خداست، این یک سجدگاه نیاز داره. آقای اولیور استون در وال استریت میگه مانی نور اسلیپ، پول هرگز نمیخوابد. خب اینو ما چی میگیم تو قرآن؟ تو آیت الکرسی میگه تو سوره بقره لا تأخذه سنه ولا نوم، فقط خداست که خواب نمیگیرش. میگه پول هرگز نمیخوابد. که میگن آقا خواب پول رو مثلا پول نباید به خب همش باید در گردش باشه، پول هرگز نمیخوابد. پول یعنی خدا. بوت امروز که از شوک اقتصادی 1930 به بعد توی ایالات متحده یک نقش جدیدی در اقتصاد بازی کرد به عنوان مکتب اقتصاد پولی شناخته میشه و مدام رئیس پژوهشگری پولی کشور میاد توی تلویزیون میشینه میگه ما چاره ای نداریم، کشور مکتب اقتصاد پولی رو پذیرفته. سوال من از مسئولین کشور اینه کجا تصویب شده که ما مکتب اقتصاد پولی رو عملی کنیم؟ ما بالاخره یه سری شورای عالی داریم دیگه. تو شورای عالی مثلا شورای انقلاب فرهنگی باید بگه مکتب تربیتیمون چی باشه، مکتب علمیمون چی باشه، مکتب هنریمون چی باشه. شورای عالی امنیت ملی باید بگه مکتب سیاست خارجیمون، مکتب نظامیمون، مکتب امنیتیمون. فقط الهازا در کدام شورا در جمهوری اسلامی تصویب شده که ما مقوله‌ای به نام مکتب اصالت پول؟ این همه مدل‌های مختلف اقتصادی وجود داره، چرا ما مثل آمریکا یا مکتب اصالت پول رو پذیرفتیم که مدام میان توی تلویزیون میشینن این حرف رو میزنن؟ حالا تبعاتش رو میتونید جمع کنید. داره کانتینر اسکناس بدون پشتوانه رو حمل میکنه به کشورهای مختلف تو جهان، ارزش پول کشورها داره میاد پایین و ما زندگی مردم رو دستخوش تغییرات و تحولات عجیبی میکنیم که هیچ استاد اقتصادی حاضر نیست بیاد بیرون براش داد بزنه، هیچ مدیر حکومتی حاضر نیست. حالا جلو انتخابات میخوان این بد نشه اون خوب بشه. آقا زندگی مردم اسیر ربا شده همه چی. اینو که ما نمیگیم، مراجع اعظم تقلید میگن. واقعا رئیس مجلس شورای اسلامی در طول 5-6 ماهی که از دیدارش با مراجع تقلید میگذره تو فضای سایبر، شما برید بگردید پیدا میکنید پاسخش چیست که گفت آقا دیرکرد رو میگیرن رباست، دیرکرد بر دیرکرد رباتره.
چه دستور العملی برای حلش داشتن غیر از نامه نگاری های بی‌خاصیت؟ اونایی که مدعی حق و حقوق مردم هستن، این مردم انقلاب کردن، خون دادن که دنیاشون و آخرتشون با هم آباد بشه. خب برای آبادی آخرت این مردم چه کردید؟ ربایی که تو این قرآن بوده به زدائید هیچی. حالا اون طرف دنیا چون خودش داره غرق میشه، 2012 آرماگدون، 2012 آپوکالیپس، کدام آپوکالیپس؟ خودتون دارید نابود میشید به مر عمل و اندیشه آقای آدام اسمیت، آقای نایل فرگوسن، آقای در واقع اینایی که الان زندن، آقای آمارتیا سن و دیگران، چه کردید؟ لذا حرف اصلی ما اینه دوستان عزیز، در آینده شناسی با تفاهمان ما نبود، دیدید که آنچه که اینجا مطرح میشه سوپر ترند ها، مگا ترند هاییست که در آینده شناسی خودشون منتشر و منعکس کردن. در این مسیر ما اگر زندگی مردم، زندگی نسل بعد، 4,400,000 دانشجوی خودمون رو یک مقوله کلیدی براش میکنه. امام جامعه توی بجنور فرمود آقا مسئله سبک زندگی، این سبک زندگی توش ازدواج هست، تحصیل هست، ورزش هست، بهداشت و درمان و سلامت هست. یکی از محورهایی که اشاره کرد اینه که چطور در این سبک زندگی ربا رو بزداییم. من هیچ اراده‌ای در دانشکده های اقتصاد نمیبینم، هیچ اراده‌ای در مسئولین جمهوری اسلامی نمیبینم. شما نگاه کنید 16 شهریور 1390 خبرگان رهبری نشستن روبروی رهبری، رهبری بهشون میفرماد که آقا نظام ما مبتنی بر فقه استدلالی شکل گرفته، در فقه استدلالی داریم نظام سازی میکنیم، که دقیقا 25 روز یک ماه بعد رفت در دیدار با دانشجویان دانشگاه رازی با ریز جزئیات در کرمانشاه فرایند نظام سازی رو اشاره کرد. آقا نظام سازی اینه اینه اینه، ما داریم نظام سازی میکنیم، اصلاح نظام میکنیم. اونجا به اینا میگه آقا مبتنی بر فقه استدلالی این کاری کردیم. بعضی جاهاش دچار اشکال کلیدیه. از یه مثال هم بیشتر میزنم، از جمله در بانکداری بدون ربا، بانکداری اسلامی. بفرمایید این آقایون 70 نفر خبرگان رهبری برای تحقق حرف رهبری چه کردند؟ نکنه کف دانشگاه گیلان مثلا بسیج دانشجویی باید بیاد کرسی آزاداندیشی فقهی بذاره؟ جمله ایشون این بود بروید در قم کرسی آزاداندیشی فقهی بگذارید این مساله رو حل کنید، نه اینکه الان تو اسلام تولید شده دارید وردارید بیارید بریم بانک مرکزی پیاده کنید. تک تک اون آدم ها تو خبرگان رهبری نشسته بودن مسئولیت دارن، بعضشون دانشگاه دارن که دانشگاهشون دپارتمان اقتصادی داره، بعضشون شوراهای کلان و مجمع تشخیص و اینور ور دستشونه، بعضشون تریبون نماز جمعه دستشونه، هیچ کدوم نمیتونن بگن ما امکاناتش رو نداشتیم. حداقل اینکه همتون مشتهدید دیگه، میتونید درس رو شروع کنید، از اولش به بسم الله شروع کنید. مبانی فقهی قضیه رو گفتم، 14 ماه 13 ماه داره از اون زمان میگذره، پیگیری کردن یک کرسی آزاداندیشی فقهی برگزار نکردن. چطور ما باید حرف رهبری رو از همه جامعه مطالبه کنیم؟ خب اول بزرگان نظام، دوم آقای رئیس مجلس، مراجع اعزام تقلید به شما گفتن که اقتصاد ربوی رو بزدایید، لطفاً 6 ماه گذشته بیاد به مردم گزارش بدید. مگر رهبری نگفت کف دانشگاه شما مسئولید گزارش بدید به مردم؟ این دانشگاه گیلان، این هم این جوانانی که آینده کشور دستشونه، سرنوشت و به اصطلاح آینده دنیا و آخرتشون به روایی که قرآن گفته جنگ با خدا وصله، اینا رأی دادن، شما شدید رئیس مجلس، لطفاً بیاید توی کف دانشگاه گیلان پاسخ بدید. حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفت روزی 2000 ایمیل، حضرت آیت الله جوادی آملی فرمود 80% اقتصاد ربویه، جناب عالی نشستی گفتی بله بله، بفرمایید 6 ماه گذشته چه کار کردید برای زدودنش؟ چه کردید؟ یه دانشجوی اومد گفتش که من میخوام این قضیه جنگ با خدا، مقابله با جنگ با خدا، یه کار اینترنتی کنم، یه سایت بیارم بالا مقابله با جنگ با خدا، چی برم اول مطلب جمع کنم؟ گفتم برو بگر تو 5 سال گذشته چند نفر در مسئولین کشور گفتن سیستم بانک ربویه، اقتصاد ما ربویست. هفته بعدش اومد گفت من 5 سال گذشته رو جستجو کردم تو فضای سایبر، 191 نفر گفتن اقتصاد ما ربویست. از مقام معظم رهبری تا 9 تا 10 تا مرجع تقلید تا خود رئیس جمهور همینجوری بگیرید بیاد کنید، تا استادان، بعضی استادان دانشگاه، استادان حوزه، 191 نفر. حالا بفرمایید تلاش در نظام برای زدودن اقتصاد ربوی چیه؟ هیچی. 20 تا تلویزیون داریم، 60 تا رادیو، هر ساعت اینا رو باز کنید داخلش دعوت میشید به ربا. دعوت میشید به ربا. سال گذشته رفتیم گفتیم آقا این رباست، نکنید این کار رو. قائم مقام بانک مرکزی برداش بیانیه داد، آقا این حرفا چی میزنید؟ ما کارمندانمون شریفن. آقا من دارم میگم سیستمتون رقابتی، چیکار کارمنداتون دارن؟ قرار شد مناظره کنیم. دوستمون رو یه چند هفته بعد گرفتن تو این اختلاس 3000 میلیاردی. وال استریت شروع شد مصیبتش. صدا کردم رفتیم توی دانشگاه گفتن آقا این جنبش وال استریت چی؟ اصلا وال استریت چیه؟ گفتیم آقا یه نفر بود به اسم جان لو، یه کسی رو کشت تو انگلیس، از انگلیس فرار کرد برای که نگیرنش، رفت هلند، بخواست زنده بمونه. کجا بره زنده بمونه؟ رفت تو قمارخونه ها قمار میکرد و بالاخره تو قمار زد و بند روش های قمار هلندی ها رو یاد گرفت. از هلند فرار کرد رفت فرانسه تو دربار لویی. رفت تو دربار لویی به لویی گفت من یه طرح دارم برای اقتصاد فرانسه، نجات میدم اقتصاد فرانسه رو. از روش قمار هلندی استفاده کرد تو دربار لویی، کشور فرانسه رو به یک شکوفایی اقتصادی عظیم رسون دیدنی، جوری که نایل فرگوسن توی کتابش، کتاب ترقی پول، و توی فیلم مستندی که برای این ساخته برای آقای جان لو میگه که نشون میده اونجا رو تو همون کاخ لویی و اتاقش رو نشون میده، میگه کنار دست اتاق شاه فرانسه یعنی لویی بهش اتاق داده بودن، از نخست وزیر هم نزدیکتر شده بود به شاه فرانسه. آقا خیلی وضع زندگی اینا مرتب خوب، همه چیز مناسب، اتفاق ویژه افتاد. این اقتصادی که شکوفا شده بود مثل یه حباب ترکید. آقای جان لو گذاشت فرار کرد، رفت ایتالیا، تو ایتالیا مرد. به این سازوکار گفتن بورس، سازوکاری که از قمار گرفته شد. الان هم تو وال استریت میگن مقوله‌ای به نام حباب، میگن حباب میترکه. شما تمام آثار اینا رو نگاه کنید میگن آقا حباب ترکید. اصطلاح حباب از زمان جان لو مونده، چند صد ساله. الان اینقدر داشته باشید، اساس بانک بر ربا بوده. روز اولی که خانواده مدیچی این نیمکتی که اسمش بانک بود، یعنی پشتش می نشستن ربا می دادن یهودی ها به مسیحی ها رو در ونیز 700 سال پیش، این بانک رو اینا آمدن تبدیلش کردن به بانک اسلامی. نمی دونم چجوری میشه ربای اسلامی درست کرد، مگه این التقاطی فکر کردن نیست؟ مگر امام جامعه توی اول انقلاب نفرمود التقاطی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمین است؟ شما چطور یک سیستمی که اساسش بر ربا بوده اومدید استحالش کردید، اسلامیش کردید؟ چطور قمار آقای جان لو، قمار آقای جان لو رو آوردید تو جمهوری اسلامی تبدیلش کردید به قمار اسلامی؟ این بورسی که هر شب میگید خیلی وضعش خوبه، آیا آنچه که از بلوک بلوک از بخشای اصل 44 از دولت و سیستم میبرید میریزید اونجا بعد انعکاسش میدید، آیا این بورس همون بورس خصوصیه؟ چرا آدرس غلط میدید؟ خب این حبابی که تو تمام بورس ها مرسومه میاد بالا و میترکه، همه هست و نیست اقتصاد کشور رو از تو بخش خصوصی سازی برده رفته تو بورس، فردا این بورس این حبابه بترکه، کی اون موقع پاسخ بوست؟ وقتی میگفتیم بانک رباس، قائم مقام بانک مرکزی اینجوری میگفت بعد دستگیرش کردم، رئیس بانک فلان که گذاشت فرار کرد، کسی دیگه تو کشور پاسخگو نبود نسبت به سیستم بانک ربوی. الان هم که از رهبر مملکت تا مراجع اعزام تقلید میگن کسی پاسخگو نیست، استادای دانشگاه هم که همه سکوت کردن، دکتراشون میره زیر سوال. چیز غیر از آدام اسمیت و آدام مثلا فرگوسن و دیگران، ریکاردو و دیگران ندارن درس بدن. حالا نکته ما اینه، آنچه که در سال 2012 که هیچ، هرچی میره جلوتر تا سال 2050 زمینه قیامت، مقوله است به نام عدم توجه به آنچه که در این کتاب آمده. بشری که پشت کنه به حرف حق، بشری که نشنوه حرف پیامبر آخرالزمان رو، بره علیهش فیلم سینمایی مستهجن بسازه، اون بشر حقشه که در جنگ با خدا اینگونه نابود بشه. مردم ما چرا؟ جوان حقت رو باید بگیری، حق دادنی نیست گرفتنی. مراقب باشید، امام جامعه گفته اینا گوش نمی کنن، مراجع اعزام تقلید گفتن این مسئولین به جای این که بچسبن به این که ربا رو حل کنن و چه نام پراکنی انتخاباتی می کنن. اگر قرار سبک زندگیتون رو اصلاح کنید و ترمیم کنید، یادتون باشه اگر همینطوری که حرفای قرآن زمین مونده، حرف امام جامعه هم زمین بمونه، این مسئولین گوشاشون رو دایورت کردن. باید بهشون درس بدید که در انتخابات های آینده ریاست جمهوری، شورای شهر، مجلس و خبرگان معیار برای اینکه هر کس بیاد رأی بگیره اینه که چقدر کار کرده. آقایی که تو خبرگان رهبری نشسته روبروی شخص رهبر انقلاب، فردا میاد رأی بگیره باید بگه که چه کرده برای کرسی آزاداندیشی فقهی در زدودن ربا. آقایی که مجلس رو در اختیار داره باید بگه چه کرده برای زدودن ربایی که مراجع اعزام تقلید گفتن آقا 80% اقتصاد ربویه. و الا این آرمانجدون و بالاتر از اون این آپوکالیپس، این آخر الزمان وقوع پیدا خواهد کرد، همونطوری که در مورد اونها اعمال شد در مورد ما هم اعمال میشه. مگه طوفان نوح نشد؟ طوفان نوح. دو سه هفته پیش دانشگاه کرمان بودم، چون حالا جلوی 13 آبان بود و اینها، اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزیشون هم یه برنامه گذاشتن، رفتیم دانش آموزا رو جمع کنن بگیم آقا چرا به پیامبر توهین کردن. خواستیم در حد ادبیات دانش آموزی باشه، گفتیم ببینید بچه‌ها اینا تمام انبیا رو توهین کردن، آخرین نفرشون پیامبر اسلام بود. مثلا در مورد یکی از این پیامبرا همین نوح بود، یه انیمیشن درست کردن براش، توهین کردن بهش. اول اومدن گفتن کشتی یوگی، بعد بچه‌ها ARK یک جا مطرح میشه برای کشتی، اونم از کتاب مقدس در آوردن به حالت کشتی نو، ولی معنی کشتی میشه چی؟ گفتن شیب. چرا نمیگن یوگیز شیب، میگن یوگیز آرک؟ برای اینکه آرام آرام گفتن از آرام آرام شروع میکنیم، این شیخ الانبیاشون رو میزنیم. 40 سال پیش این کارتون رو ساختن، حدود 40 سال پیش آروم آروم این کارتون رو ساختن، آمد کشتی که کشتی نو، رو بدنش نوشتن یوگیز آرک نه یوگیز شیب. آمد جلوتر، بعد دیدن نمیستن که صدا از کسی در نمیاد، کلمه یوگی رو برداشتن نوشتن نوه آرک. بعد تلویزیون جمهوری اسلامی اینو پخش میکنه. آقایونی که زبان انگلیسی دکترا دارید، استادید، خانومایی که تافل گذروندید، شده شما یوگی رو ندیده باشید؟ چرا دقت نکردید؟ حالا خبرنگار برداشته نوشته زمان عباسی گفت که یوگی هم توهین به پیامبری به نام نوح بوده. نه، نوشته بود عباسی مثلا دو تا دلیل نشون داد که آقا آرک یعنی کشتیه نوح نه هر کشتی، و بعدم زمان رو بدنه نوشته نوح. آقا برداشتن ارازل و اوباش نوشتن توی وبسایت ها زیر وبلاگ که بله حتما زرو هم حضرت موسی، اینم اونه. شما با یک چنین جامعه سر و کار دارید، جامعه ای که به سادگی به شیخ الانبیا که یک سوره تو قرآن داره، قرآن می فرماد 950 سال دعوت کرد کسی بهش نگروید تا آخر طوفان نوح شروع شد. 950 سال، 1000 سال، 50 سال کم، آخرش عذاب نازل شد. اون جماعتی که بر می دارن تو وبسایتاشون مسخره می کنن که این این است، مسخره می دونی چیه؟ این که یه عمر نشستی یوگی دیدی نفهمیدی داره چی ره میگه، زبان انگلیسی گذراندی نفهمیدی معنی کلمه چیه. توی چنین جامعه ای که طرف به همه مقدسات توهین میکنه، میگه ای رسید به آخرین پیامبر، چرا حالا صداشون در اومد؟ همین بی تفاوتی نسبت به اینکه 1.5 میلیارد نفر مسلمان در همه کشورهاشون در 35 سال گذشته کارتون یوگی رو پخش کردن، ولی هیچ کس متعرض این نشد که این همون حضرت نوحه و دارن توهین به حضرت نوح میکنن. فیلم سینمایی این خرسه رو تلویزیون جمهوری اسلامی پخش میکنه، فیلم سینمایی ساختن به صورت طنز آمریکایی‌ها برای کشتی نوح جلو کاخ سفید، هیچ کس اعتراض نکرد، تعجب میکنن چرا برای پیامبر اسلام همه صداشون در اومده. حالا اخیراً دوبلور این کارتون چند وقت پیش اومده بود ایران، تو آلمان زندگی میکنه، رفته خبرنگار باش صحبت کرده، گفته این اسمش کشتی نوح بود، ما تو ایران اسمشو عوض کردیم گذاشتیم کشتی نوح. اصلا اسم این انیمیشن کشتی نوح بوده توی تلویزیون جمهوری اسلامی، میدونستن اینجوری عمل کردن. اینکه توی تلویزیون جمهوری اسلامی پول میدن یک خانواده محترم ساخته بشه علیه دفاع مقدس و علیه امام راهب، این مسبوق به سابقه است. میدونستن که شیخ الانبیا داره توهین میشه، بی سر و صدا اسمشو عوض کردن. ببینید 1.5 میلیارد نفر سکوت، 75 میلیون ایرانی سکوت، این همه استاد زبان انگلیسی سکوت، این همه آدمی که سر و کله میزنن برن تافل بگذرونن، کی مثلا یوگی رو ندیده توی اینا؟ چرا کسی دقت نکرده روی این بدنه؟ به همین سادگی تو قضیه ربا هم همینه، تو قضیه ربا هم همه همینجوری سکوت کردن. یعنی مشکل و مصیبت ما از ندانسته های مردم نیست، از این دانسته هاییست که بهش عمل نمی کنن. تو مسئولین این وضعیت بدتره، توی استادای دانشگاه از همه بدتره. آها یه 4 تا دانشجوی زبان صداش در می اومد، 4 تا آدم رسانه تکون میخورد. آقای صدا و سیما وقتی توهین به پیامبری به نام نوح رو رسما تو قالب انیمیشن به خورده بچه مردم میدی، وقتی این آرام آرام باورش نابود میشه، وقتی مبانی اقتصاد مرکانتیلیستی رو توی این انیمیشن تو قالب میمونی که اون پایین ایستاده هر وقت میخوان این در واقع ملخ این کشتی به حرکت در بیاد تا این پرواز کنه، اون میمون مقلد باید اون پایین باشه تا یک سبد موزی به سمتش بیاد، این بی‌محابا بدو سمت اون روی تصم نقال بدو، تا در واقع در اثر این طمع و حرص و ولعش چرخ این در واقع هلیکوپتر به چرخه، چرخ این کشتی به چرخه. شما اقتصاد مرکانتیلیستی رو از کودکی تو کله این بچه کردی که فردا شرکت مثلا گولد کوئر پیداش میشه، اینا همه حرص میزنن. حالا این که انیمیشنه، بریم ببینیم صفحه 236 کتاب سروش چی گفته علیه اسلام، اونو جواب بدیم. اینا داره بنیان ایمان مردم رو میزنه. 413 استاد فلسفه توی ایالات متحده نشستن از دل انیمیشن ها، فیلم های سینمایی و سریال ها، فلسفه ای که در دل این فیلم ها هست دارن استخراج میکنن. تو جمهوری اسلامی هنرمند و دانشگاهی فیلسوفمون میگن سینما و انیمیشن که انترتینمنت، سرگرمیه، جدی نگیرید، جدی نگیرید. اینجوری ما قافیه میبازیم که انیمیشن که جدی نیست، بذارید بچه بشونه 200 قسمت انیمیشن ببینه باورش بره، خلق و خوش بشه مرکانتیلیستی. یعنی خلق و خوش بشه این که الان مثلا فلان قمار در مورد مثلا بازی فوتبال مطرح میشه، برید دنبالش نگاه کنید ببینید این بانک چیکار میکنه. حالا طرف دانشجوه، فشار اومده بهش، نمیتونه ازدواج کنه، سربازی، آزمون مثلا فوق لیسانس یا دکترا، دختره از این طرف هزار یک مشکل مسئله، یه دفعه نگاه میکنه توی تلویزیون طرف دست میزنه به اون کاناپه بزرگ میشه، دست میزنه به پرایدش تبدیل میشه به سانتافه، دست میزنه به اون کلبه میشه یک ویلا، تو 10 ثانیه بعد میگه بیاد در بانک ما پول بذارید خونه زندگیتون اینجوری میشه. بعد نشون میده دختره وایستاده وسط آشپزخونه‌اش، کنار ساید وایستادش یه دفعه یه ست 10 میلیون تومانی. بعد میگه شوهرش میندازش از نو با تناب یه دونه دیگه میکشه. بعد میگه نه، میره کنار خودش میزنه رو میندازه. بعد این سیستم که آمد تو 10 ثانیه، چطور شما زائقه سازی میکنید شبیه کاری که اون تو کارتونه با میمونه میکرد اون پایین، که نشونش میدی بعد این بدوه بهش نمیرسه. برای اینکه برسه به یک همچین سیستمی، به همچین سبد موزی، انقدر باید بدوه تا چرخ اقتصاد مبتنی بر طمع بگرده. زندگی واقعی گکو رو، گکو در اقتصاد آمریکا رو تو بورس وال استریت آقای الیور استون به تصویر کشیده تو 2 تا فیلم وال استریت با فاصله 24-5 سال. زندگی واقعی گکو رو، گکو یک کتاب نوشته اونجا به اسم Greed is Good، طمع و حرص و ولع خوب است، نقشش رو مایکل داگلاس بازی کرده. میگه که با طمع، ترویج طمع در جامعه، نه تنها یک شرکت ورشکسته که تمدن ورشکسته مثل آمریکا رو میشه نجات داد. ما بگیم آقا چیکار میکنیم؟ میام در جامعه طمع رو رواج میدیم، مردم طمعکار بشید، مردم بدوید برای بیشتر داشتن. این که اینا بدوه، شرکت ها، تراست ها، کارتل ها، و رهبر مملکت میگه اقتصاد مقاومتی، و تو اقتصاد مقاومتی یعنی مردم. این نمونه ها رو کمتر مردم در حد وزارت و بست بریم جلو، چه فاجعه‌ای درست میکنیم؟ میان یک مقوله‌ای رو ایجاد میکنیم به نام ماشین مثلا 6 میلیاردی کف خیابونه تهران، یه پدیده عجیب درست میکنیم توی تبلیغات آگهی بازرگانی تلویزیونی. خدا میدونه مسئولین این آگهی های بازرگانی تلویزیونی در صحرای محشر چه پاسخی میتونن بدن. خدا میدونه. به قول حافظ، گر مسلمانی از آن است که این حضرات دارند، وای اگر از پس امروز بود فردایی، وای. ولی گوش اگر گوش اینا بود، جیغ و فریاد اگر ناله ما، آنچه البته به جایی نرسد قرش به صلاح توفتان کرد. گوش نمی کنند، گوش نمی کنند. وقتی گوش نمی کنند یه پاسخ دارن. پاسخشون اینه که اینا با رأی میان سر کار دیگه، اینا با شکلهای مختلف سر کار میان. ما هم میدونیم چه آشی براشون بپزیم. گفته باشیم به آقایونی که کاندیدا ریاست جمهوری هستند، گفته باشیم به آقایونی که توی مجلس هستند، گفته باشیم به آقایونی که تو جاهای مصادر دیگه قدرت هستند، حالا که شما گوش نمی کنید به جهتهای صحیح برای اصلاح جامعه، حالا شما بدانید که ما مردم رو از روشهای غلط شما می گیریم، مردم رو از ربا می گیریم. نه نامنگاری دردی از مردم دوا میکنه، نه زندان بازدید کردن یا عدم بازدید از زندان مشکل رو حل میکنه. بفرمایید الان پول بدون پشتوانه ایالات متحده که شخص رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی هم بهش اذعان داره، برای رها کردن پول جمهوری اسلامی از نسبتش با دلار چه سیاستی رو شما طرح‌ریزی کردید؟ این سوال رو باید پاسخ بدید. هر کاندیدای دیگه هم تو صحنه پیداش میشه باید به ما بگه آنگونه که در ترند گذاری های جهان دیده شده، اقتصاد جهان تا 30-40 سال آینده روز به روز بدتر میشه. یک راه وجود داره، ما رئیس جمهورهای بعدیمون، نمایندگان مجلس بعدیمون و کسان دیگه مون در این از این به بعد باید سبقه شخصیت مجاهد اقتصادی داشته باشن. بفرمایید که شما برای زدودن این مصیبت های اقتصاد لیبرالی از اقتصاد جمهوری اسلامی چه برنامه‌ای در مد نظر دارید؟ این نکته. ابتدا بگید پشت سرتون کدوم شخصیت اقتصادی اهل فکره. یک. دوم، بفرمایید طرح استراتژیک اقتصادیتون چیست. سوم، مواجهتون با این که ربا رو از جامعه بزدایید چیست. چهارم، مسیرها و شاخصها رو رهبری مشخص کرده، برای تحقق و عملیاتی کردن اونها چه برنامه‌هایی دارید؟ این فضای نامناسبی که درست شده تو فضای رسانه ها و فضای سایبر، بعضی ها برای مقبول کردن خودشون به هر ترفند و حیله ای دست میزنن، مردم دیگه از این به بعد به چهره ها رأی نمیدن، به طرح‌ها، به فکرها و ایده ها رأی میدن. ایده هاتون رو بذارید به اجرا. فبشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه. بشارت بدید بر اونهایی که میشنون قولهای مختلف رو، احسن و نیکوش رو انتخاب میکنن. ما هم به عنوان آدمایی که تریبون داریم نمیگه مردم باور کنید این یکی طرحش اینجوری، کیفیتش اینه، نقاط مثبت و منفیش، اون یکی کیفیت طرحش اینه، مردم خودشون انتخاب کنن. اما اگر قرار شد با جفت‌سازی با روش‌های دیگه دوباره دولت‌ها دست بعضیا بیفته و برید نه به حرف مردم نه به حرف رهبران گوش کنید، این دیگه در واقع قاعده مناسبی نیست. برگردیم به مسئله جهان 2012. در قضایای جهان 2012 که 45 روز 50 روز دیگه باقی مونده، توی دو سه روز آینده تکلیف ریاست جمهوری ایالات متحده روشن میشه. فردا صبح که به وقت آمریکا انتخابات شروع بشه مرحله نهاییش، دیگه بالاخره تو چند روز آینده مشخص میشه. حالا البته با یک ذریبی ظاهرا هنوز اوباما جلوه نسبت به رامنی، ولی فرق نمی کنه. اینا سیاست واحدشون در مرکز بای پارتیزان پالیسی سنتر، مرکز سیاست دو حزبی گذاشته میشه، فرقی با هم ندارن برای ما. بیان سر کار ببینیم تکلیفشون چجوریه. توی 45 روز آینده تا 21 دسامبر 2012 دو سه تا نکته روشن میشه. یک، این که در زندگی آیندهتون بدانید افقهای این چنینی که رسانه‌هاشون ایجاد میکنن برای تشکیش افکار عمومی و اذهان عمومی است. گزارش مراکز جدیشون رو باید جدی گرفت. نکته دوم، ما منتظر وقوع فاجعه عام‌تری در جهان هستیم به دلیل اینکه بشر در هیچ برهه‌ای از زمان به این شکل گسترده به جنگ با خدا نرفته بود. در تاریخ هر چقدر گشتم که ببینم این گونه بوده یا نه، حتی در تاریخ انبیا می‌خواستم ببینم آنچه که بر سر قوم نوح، بر سر قوم داوود، چون یهود در زمان سلیمان رباخار شده بودن، اصلا سلیمان با اینها درگیر شد سر رباخاریشون، در زمان موسی، در زمان ابراهیم، در زمان الیاس، در زمان عمده انبیا بررسی کردیم، هیچگاه در تاریخ بشر روای سازمان یافته شبیه آنچه که امروز در جهان داره رخ میده وجود نداشته. گفتم مانی ریشش یعنی خدا خلق میکنه، مرگ و زندگی دستشه. اونو اگه داشتید برخوردارید، اگه نداشتید هیچی ندارید. این الغایشه. برای خدا یعنی الله در جایی به نام مسجد سجده میکنید، در جایی به نام بانک برای پول سجدگاه درست شده. خدای الله، خدا و الله، خدای مسجد، یک مسجد اصلی به نام کعبه داره، بیت الله الحرام. پول به عنوان خدایی که در بانک پرستیده میشه، یک سجدگاه مرکزی در نیویورک داره به نام وال استریت. امروز وقتی مردم ریختن تو خیابون میگن اشغال وال استریت، جنبش اشغال وال استریت، عین این میمونه که مسلمان ها ریخته باشن تو خیابون بگن جنبش اشغال بیت الله الحرام. نسبت بین مردم آمریکا که ریختن تو خیابون علیه وال استریت، نسبت مسلمان هایی که بخوان بریزن تو خیابون تو عربستان، ایران و عراق و مصر و جای دیگه برای اشغال مکه، درست در چنین شرایطی که اقتصاد لیبرالی در چنین وضعیت متزلزل و ویرانی به سر میبره، من نمیدونم که چه اصراریه در جمهوری اسلامی اقتصاد جمهوری اسلامی بنده به دلار باشه با وضعیت متزلزلی که داره، یعنی تشبث. نکته کلیدی اینه، آیا ما راه حل داریم؟ طرح جایگزین داریم؟ موضوع متفاوت داریم؟ به استحضار شما میرسونم که بله، ما طرحهای استراتژیک جایگزین رو تهیه کردیم. این طرحها در قالب پروژه‌های متعدد دانشگاهی در دانشگاه‌های مختلف کشور قطعاتش دفاع شده، مبانی قرآنی روایی اونها تبیین و ترسیم شده. انشالله اگر فرصتی شد بعد از ظهر در برنامه‌ای که خدمت دوستان در دانشگاه آزاد هستیم به بعضی از قطعات این و به بعضی از ساختار اونها اشاره میکنیم، اونها رو نشون میدیم. فرمود لما تقولون ما لا تفعلون، چرا چیزی رو میگید که عمل نمیکنید، یا چرا چیزی رو که عمل نمیکنید بیان میکنید؟ حالا از این موضع میتوپیم به دانشگاهی ها، به حوزوی ها و به مسئولی که آقا وقتی این قرآن داشته و داره، چه اصراریه که ما با روش‌های نامناسب و نامیمون جامعه بشری رو عموماً و جامعه ایرانی رو خصوصاً بایستی حیات اقتصادیشون رو رقم بزنیم؟ مگر در دیدار با جوانان در بجنور نفرمود که سبک زندگی با بنمایه ایمان میتوان برای سبک زندگی ایمان کمونیستی داشت، ایمان در واقع کپیتالیستی داشت، ایمان چه و چه و چه داشت، ایمان به الله، ایمان به توحید هم داشت؟ ما مبتنی بر ایمان الهی چطور میتونیم سبک زندگی رو رقم بزنیم؟ این پاسخ به این قضیه است. لذا قضایای 212 با ابعاد چارچوب‌ها و لوازمی که داشته، اساساً به اعتقاد ما یک فریب روانی بود، یک جفسازی 5 ساله بود در این دوره. شما انشالله تو 45 روز آینده نتایج این قضیه رو ببینید. یک راه دارن، نتوانند شرایط رو اصلاح کنن، دست به جنگ جهانی بزنن، جهان رو با آشوب بکشن تا جهان فراموش کنه این بدهی رو، از نو مرزها رو ترسیم کنن، نظم نوین جهانی ایجاد کنن، 70-80 میلیون نفر، 100 میلیون نفر کشته بشه، بعدش گروه فاتح و گروه شکست خورده، سازمان ملل جدید، حق وتو جدید، دوباره نیم قرن بازی های جدید. یک همچین ترفند رو میتونن انجام بدن. اون روزی که این دست کارها رو انجام میدادن، بشر امکان تعامل فکری کمتری داشت، رسانه‌ها ضعیف‌تر بودن. امروز عقل بشر کامل تره، بهتر میتونه مقاومت کنه. همه کینه و بغضشون از جمهوری اسلامی در این حوزه است. لذا بایستی ما بتوانیم این رو انشالله رقم بزنیم و جلوی چنین فاجعه رو بگیریم. از نسل شما به دور که اسیر جفسازی های رسانه‌ای بشوید و آینده زندگی خودتون و نسل بعد از شما که بعد به شما مربوط هست رو دست چنین در داغ خیمه شب بازی های سیاسی قرار بدید که امروز مشاهده کردید که زندگی خود شما رو و زندگی نسل شما رو در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داده. انشاءالله و سلام. خب یه تعداد سوال اومده، من اینا رو سریع پاسخ بدم. خب آقا این چه وضعیه؟ وظیفه رهبری چیه؟ نباید رخش راه رو تبیین کنم، به وظیفه خودشون عمل میکنن، چرا به حرف ایشون گوش نمیدن؟ الناس علی دین ملوکهم، خود ایشون مشکل. بله ببینید، من حرفم اینه دوست عزیز که رهبری وظیفش اینه که افق و جهت رو نشون بده. این یک وظیفه یک کسی مثل من اینه که بیام اون مبحث و جهت روشن شده رو تشریح و ترسیم کنم. وظیفه دوم اینه که افکار عمومی رو به سمتی ببرم که اگر قرار نشد اون حرفا پیاده بشه، یقه کسانی که این وسط مقصرن گرفته بشه. لذا اگر یه روز رهبری میاد میگه آقا در این قضیه جمعیت ما باید همون سال اول جلوشو میگرفتیم، ما مقصریم، خب بنده چقدر مقصرم؟ بنده همون موقع باید میمدم میگفتم آقا زمان این طرح کنترل جمعیت تا اینجا، از اینجا به بعد ادامه ندید. ممکنه بعضی ها بهشون بر میخورد، ولی فاجعه بود دیگه. الان اون آدم ها، اون رئیس جمهورا که نیستن، اون نماینده مجلس که الان دیگه نیستن، یعنی کیو باید بریم بگیریم؟ تنها کسی که باید بیاد بگی آقا من مثلا تو اون قضیه من هم تقصیر دارم میشه شخص رهبری. لذا رهبری وظیفه‌شو انجام میده، صبح تا شب، یه بار میاد میگه نظام سازی، یه بار میاد میگه مهندسی فرهنگی، یه بار میاد میگه آقا ربا رو بزدایید، یه بار میاد میگه سبک زندگی، تمام موارد رو مشخص میکنه. بعد این آقایون حاضر نیستن جدی بگیرن، ما وظیفه‌مون رو انجام بدیم، اون وظیفه‌شو انجام میده. وظیفه ما پاسخگو کردن این مسئولینه، پاسخگو کردن مسئولین یک اصله برای ما. لذا مسئولین هم باید بدانن میخوان از همین مردم رأی بگیرند. وقتی مصادر رو میگیرن حاضر نیستن به کارهاشون عمل کنن، با جف سازی و فضا سازی و نام پراکنی و غیر و ذالک حرکت خودشون رو جلو میبرن، این کار رو دچار مشکل کلیدی خواهد کرد. لذا اینه، شما اینگونه در جریان باشید، کافیست با همین زاویه نگاه توی صحنه باشید تا این حضرات و این آقایون پاسخگو بشن، مطمئن باشید که سیستم انشالله اصلاح خواهد شد. فرق نهضت با جنبش با انقلاب چیست؟ برای اقتصاد امروز کدام یک نیاز است؟ نهضت ادامه جریانه. رودخانه رو نگاه کنید، یه چشمه داره، میده موج، موج میده جنبش، جنبش میده جریان، جریان اگر به دریا ریخت مجددا تبخیر شد، آمد بارید، ادامه پیدا کرد، به این سیکل و لوپ میگن نهضت. لذا چشمه شناسی بهش میگن مؤلف در عربی، دوم موج میگن موج هنری فلان، سوم میگن جنبش. چرا میگن جنبش دانشجویی؟ چون شما 3-4 سال نهایتا با دوره کارشناسی ارشد 5-6 سال بیشتر اینجا نیستید، قبل و بعد در واقع نداره حرکتتون، حرکت شما دوره کوتاهی، لذا میگن جنبش دانشجویی، نمیگن مثلا جریان دانشجویی. مرحله بعد از اون میشه جریان. مرحله نهضت زمانی است که خیلی استمرار داره، مثل نهضت انبیا، مثل نهضت علمی. این دست موارد روی قبلی چیده میشه و استمرار داره. فرق این دوتا با هم دیگه اینه، برای اقتصاد امروز ما نیاز به جنبش اقتصادی داریم، چون این جنبش یک دوره کوتاهی باید بیاد عمل کنه. الان مقوله‌ای که براش مطرح شده مقوله‌ای به نام اقتصاد مقاومتی است که متاسفانه الان دارن اقتصاد مقاومتی رو محدود میکنن به اقتصاد ریاضتی، ترجمه و تفسیرش میکنن توی رسانه ملی به اقتصاد ریاضتی، که این ظلم به این مقوله است. لذا این نکته کلیدی است که دوستان باید مد نظر داشته باشن. اما نهضت کلی که این اقتصاد از دلش در میاد همون نهضت انبیاست. با توجه به کلمه بانک مترادف با رواست، آیا استفاده عبارت بانکداری اسلامی توسط رهبری همون به زبان مردم صحبت کردن ایشان است؟ بله به زبان قوم صحبت کردنه، ولی ایشون رسما و مشخصا تاکید کردن که بایستی این قضیه اصلاح بشه در دیدار با خبرگان رهبری. شما برنامه برای تحلیل سریال پرسونال اینترست دارید؟ این اشاره تو دستور برنامه مونه، چون به سازمان NSA میپردازه و ذریع امنیتی که سازمان NSA در طریق همین سیستم شبکه‌های در واقع اینترنتی و غیره در جمع‌آوری اطلاعات مردم و غیره داره، سریال پرسونال اینترست برای معرفی نسل شما و به خصوص نسل بعد از شما، این دانش آموزان که بی‌محابا در فضای سایبر حضور دارن، برای آگاه کردن اونها مؤثره. برسیم انشالله چشم، اگرم نرسن که دوستان توی مرکز این کارو توی مدارس و دانشگاه انجام میدن. نظر شما راجع به فیلم در دست ساخت لاله چی؟ به اعتقاد من اولویت نداشت، چنین موضوعی ضرورت نداشت. خب بالاخره دوستان وقتی میرن همچین قولهایی میدن این طرف مرزها و چارچوبای اینجوری رقم میزنن، معلوم هم هست که باید توی همچین پروژه هایی بمونن. وظیفه ولی فقیه چیست در این جریانات؟ تعیین شاخص و جلوگیری از هدر رفت. تعریف ولی فقیه و امام معصوم اینه، عنایت داشته باشید، انبیا مهندس راهسازی هست. از دنیا جاده میزنن به آخرت، یک جاده. این جاده که میزنن دو دسته گارد ریل داره که نریم بیفتیم تو دره. گارد ریل این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، یعنی مثلا لا تقربوا الفواحش، به زشتی ها نزدیک نشوید، لا تاکلوا الربا، لا تجسسوا، این کارو نکنید، این کارو نکنید، این کارو نکنید. گارد ریل هایی که این برای جاده خورده، یه سری گارد ریل هم این برای جاده هست. این کارو بکنید، اقم الصلاه، این کارو بکنید، آتو زکات، این کارو بکنید، کتب علیکم الصیام نوشته شد بر شما روزه، این کارو بکنید، کتب علیکم القتال، اگر حمله کردن باشون بجنگید با دشمنان، این کارو بکنید، کتب علیکم القصاص، این کارو بکنید، این کارو بکنید، این کارو بکنید، این کارو بکنید، و این کارو نکنید، این کارو نکنید، این کارو نکنید، میشه دو دسته گاردریل دو طرف جاده‌ای که انبیا کشیدن. وظیفه امام معصوم بعد از ختم نبوت و وظیفه کسی به نام ولی فقیه اینه که این گاردریل رو مد نظر داشته باشه، جامعه و ماشین جامعه که داره حرکت میکنه مراقب باشه از یکی از این گاردریلای در واقع ایجابی یا سلبی نره بیفته پایین. اگر وظیفه مؤمن در آیه 112 سوره در واقع توبه این آمده که ول حافظون لحدود الله، این حدود الهی، حدود سلبی ایجابی رو باید حفظ کنه، وظیفه ولی فقیه و امام معصوم حسن حدود الهیه، یعنی حفظ حدود الهی برای مؤمن حسن، یعنی دژ تاثیر ناپذیر، انگار این دوتا گادره دیوار بتونی است که جامعه نره ازش بیفته پایین. لذا وقتی میگه که آقا ربا رو باید جمع کرد، منظور اینجا اینه که یکی از این گاردریلا الان معیوبه، مردم از رباخاری ممکنه برن بیفتن ته دره. وظیفه رهبری پررنگ کردن نقش این گاردریل در جامعه است. وظیفه جامعه حرکت در درون این گاردریله. جامعه در نظام ولایت و امامت نمیتونه از این جاده و شونه های جاده، جاده دین خارج بشه. آیا این حکومت اسلامی است؟ بر مبنای آنچه که شخص رهبری اشاره کردن، ما هنوز اسلام رو پیاده نکردیم. چطور با این وضعیت ایران پرچم دارد؟ آیا فقط رهبری حرف میزند و یک تنه جلو برود و اوضاع حل میشود؟ چه باید کرد؟ نه خیر، رهبری باید بگه، پیروان و در واقع کسانی که در تابع او هستن باید کار رو جلو ببرند. الان یکی از کارهای کلیدی اینه که اون میزان حرفای زمین مانده رهبری رو بایستی از کسانی که مسئول هستن و باید پاسخگو باشن مطالبه کنیم. ایشون اسم اینو گذاشتن مطالبه عدالت. برای این قضیه در دانشگاه‌های مختلف تشکل به وجود اومد، تشکل مطالبه عدالت، جنبش مطالبه عدالت. جنبش مطالبه عدالت در سطح دانشجویش بود، در سطح خود استادان هم حرکتی بود که از سالهای قبل شروع شده. ما آنچرا که افقهای نظام هست و در واقع مصلحت نظام در اون هست از بدنه حکومت پیگیری میکنیم، عموماً هم خوششون نمیاد، ولی طبیعی است که اگر حرفای رهبری و حرفای قرآن و حرفای در واقع قانون اساسی زمین بمونه، ما در آینده با فاجعه روبرو خواهیم شد. لذا بقای جامعه منوط به این هست که این حرفا سریعتر عملیاتی بشه، مسئولین رو باید دنبال کرد. در مورد انتخابات توضیح بدید، شما قصد ورود به سیاست رو ندارید، این کارا سیاسته. حالا سیاست همش وزیر و وکیل و نماینده مجلس و نمیدونم رئیس جمهور شدن نیست. اگر خدا از ما بپذیره همین حوزه رو، چون سیاست در جهان پیچیده امروز دو شق داره، شق تصمیم سازی، شق تصمیم گیری. سیاست مدار مورد نظر شما تصمیم گیره، سیاست مداری که جاش کمه تو کشور ما تصمیم سازه، همه میخوان بشن وزیر و وکیل و رئیس جمهور، هیچ کس نمیاد تصمیم سازی کنه. ما باید برای مسئولین کشور تصمیم سازی کنیم. لذا آمریکایی که شما میبینید الان دچار این مشکل هست، این آمریکا با وجود بیش از 2000 مرکز تحقیقات استراتژیک چنین بلای سرش اومده، یعنی مرکزی که میشینن تو اونا تصمیم میسازن. شما الان در استان بزرگی مثل استان گیلان یک مرکز تصمیم سازی ندارید. استان شما به وسعت کشوری مثل سوئیس، چطور میشه مثلا استانی اندازه کشوری مثل اتریش، سوئیس، مثلا امارات وسعت داشته باشه؟ اونا مرکز تحقیقات استراتژیک دارن، ما تو استان هامون مرکز تصمیم سازی و تحقیقات استراتژیک نداریم. در کشور هم که 7-8 تا مرکز داریم که کفاف جامعه 70-80 میلیون رو نمیده. لذا وظیفه امثال ما که کارمون تصمیم سازیه و با فرصت و با حوصله میرسیم بشینیم بگیم مثلا تصمیم های اقتصادی، هنری، بهداشت درمانی، زیست محیطی، آموزشی، صنعتی و غیره کجاهاش درسته، کجاهاش غلطه. این نقش کوچیکی نیست. نباید همه ما در واقع وزیر و وکیل بشیم. یک درصدی باید باشن که در حوزه تفکر استراتژیک تصمیم سازی کنن. لذا اگر خدا از ما قبول کنه، ما هم کار خودمون رو درست انجام داده باشیم، چون خیلی از کمکاری‌های مسئولین مقصرش مایی، که تصمیم مناسب براشون نمیذاریم تا اونا تصمیم گیری کنن. لذا این رو شما در واقع بپذیرید که ما تو همین سنگر خدمت کنیم. بچه های مذهبی و بسیجی ها وظیفه چه وظیفه ای دارن؟ یکی از وظیفه هاشون مطالبه عدالت. بسیجی نباید مدافع بی حساب و کتاب اشکالات درون حکومت باشه. بسیجی نباید کشتش رو بده به حکومت و از همه گندکاری های مسئولینی که ممکنه رخ بده دفاع کنه. حریت و آزادی بسیجی اینه که از حق دفاع کنه. یه موقعی حق دست مردمه، یه موقعی دست حکومته. هر کجا حق بود از اون دفاع کنه، اونجایی که حق بود رضایت خدا رو دنبال کنه. اگه دنبال رضایت خدا بودیم مطمئن باشید رضایت خلق و خدا و آدمای سالم تو حکومت هم پشت سر ما خواهد بود. والا برای خوشایند افراد صاحب قدرتی که درست تو قدرت هستن، برای خوشایند اینها اگر قرار شد آخرتمون رو بسوزونیم، ما اسم بسیجی برامون اطلاق نخواهد شد. فرمود بسیجی یعنی علی که همه وجودش وقف اسلام بود. امروز هم بسیجی یعنی کسی که بتونه خودش رو وقف اسلام کنه. دوم فرمود بسیجی باید وسط میدان باشد تا فضیلت‌های انقلاب حفظ بشه. هر کجا فضیلت‌های انقلاب زیر سوال میره، یه بخشش مقصرش بسیجی‌ها، نه چون اونجا حاضر نبودن که ربا تو زندگی مردم جاری شده. دست مردم توی پوست گردوی ربا و بانک نهادینه شده و صدای صاحبان تفکر بسیجی بر جامعه تنین انداز نشده. خودشون هم رفتن به این قضایا در واقع آلوده شدن. این نکته کلیدی است که دوستان باید مد نظر داشته باشن. مطالبه ارتقای توان خود و دوم تهیه سازوکار برای حل این مشکلات. قرض زدن و نق زدن کاری رو درمان نمی‌کنه. دوستان مقاله نوشتن. ما در اقتصاد می‌خوانیم که هر دو طرف تجارت از تجارت کردن منتفع می‌شوند. بر فرض اینکه این نظریه درست باشه، در حال حاضر که اکثر کشورها چه بخوان چه نخوان باید با دلار مبادله کنند، طرف سومی هم به نام آمریکا در تجارت وجود دارد و از تجارت منتفع می‌شود. در واقع اصل تجارت امروز که با دلاره اینه که فقط اون یکی منتفع میشه. خودت هم می‌دونید آمریکا حداقل 30 سال است که تراز تجاری منفی را، یعنی حداقل 30 سال است که بدهکار است، که البته بیشتر با ژاپن بعد چین و بعد اتحادیه اروپا و غیره. کشوری که در چند سال مغزوز باشد، نظام اقتصادیش از بین می‌رود و ورشکسته می‌شود. آمریکا از طریق دلارش حربه تحریم را انجام می‌دهد، از طریق مکانیزم چه و چه. ما چه باید بکنیم؟ چگونه می‌شود جهان را از دلار آمریکا رها کرد؟ این نکته است که ما الگو و طرحمون رو به مسئولین دادیم. سوای از طرح سواب که سواب کردن رو یکی از سازوکارهایی است که انجام میدن تو روش خود غربی‌ها، روش‌های متعدد دیگه‌ای داره. تعیین ارزهای جایگزین، سیستم‌های متفاوت و روش‌های گوناگونی که بعضی کشورها مثل چین، مثل روسیه و غیره دارن الان انجام میدن. ما روش‌های متفاوتی داریم که از وابستگی خودمون به دلار بکاهیم. حالا یه اجزایش ان شاءالله بعد از اون بعد از جزئیات فنی و فلسفیش ان شاءالله اشاره می‌کنم. اما دوستان عنایت داشته باشن، نه تنها میتوانیم این کارو بکنیم، بلکه راه گریزناپذیری برای بقای اقتصادیمون نیست، مگر اینکه از مدل اقتصاد غربی عموما، از اقتصاد پول مبنا خصوصا و از سیستم اقتصاد مبتنی بر دلار به عنوان معیار بایستی ما خودمون رو آزاد و رها کنیم. آیا میتوان اتفاق 21 دسامبر مربوط به انتقال قدرت از آمریکا به چین دانست؟ به این سرعت و سهولت صورت نمیگیره. اساسا تردید وجود داره که قدرت از آمریکا منتقل میشه به چین. چین به دلیل مشکل جمعیت، زاد و ولدش پایینه، به سرعت در 25 سال آینده کشور پیری خواهد شد. همون که سال 1386 اعلام کردم مبتنی بر گزارش شبکه الجزیره، کشور چین در سال 2035 به بعد 400 میلیون زن کم داره. به دلیل اینکه در دوره‌ای که از 1382 شروع شد تا 1386 دستگاه سونوگرافی توی چین عمومی شد، خانواده‌ها یه دونه بچه بیشتر نباید داشته باشن. فهمیدن که یه دونه بچه رو که مثلا دارن اگر دختر سفت کردن، چین با یک بحران امنیت ملی مواجه شد. این وضعیت همچنان ادامه داره. گزارشی که تهیه شده بود اون موقع از برخورد جدی با سونوگرافی‌ها و دستگاه‌هایی که اینا می‌رفتن این کارها رو چک می‌کردن، معلوم شد که جنسیتش چیست، معلوم شد یه موج فرهنگی توی چین شروع شده که دخترها رو سخت میکنن. تو محیط‌های روستایی و سنتیشون هم این کار رو میکنن، محیط‌های شهریشون هم که زمان مدرنیست شدن بچه دار نمیشن. نتیجه این که در یک دوره طولانی در واقع 25 ساله 30 ساله که از 1186 تا 1414 حدود 27-28 سال مشخص شد کسانی که در سال 1414 یا 2035 میلادی به مرحله 25 تا 30 سالگی میرسن ماوعظاشون زن وجود نداره در چین. طرحی که استراتژیستاشون داده بودن این بود که از هند، فیلیپین، از کشورهای مثل همین میانمار که الان دارن مسلمان ها رو میکشن، ویتنام، مغولستان و جاهای دیگه بخوان این کار رو انجام بدن، گفتن نژاد چینی ها تغییر میکنه، چین دچار بحران اجتماعی میشه در 1414، ابرقدرتی که اقتصادش قوی ولی مناسبات اجتماعیش دچار خدشه و تغییرات به اصطلاح نژادی و غیرو باشه، اون تردید وجود داره. ضمن این که جمعیت 1.4 میلیارد چینی با اقتصاد کمونیستی آرام اداره میشد، الان که دارن میرن به سمت لیبرالیسم دارن مصرفگرا میشن. اگر اون بازی که اسرائیل و آمریکا اونجا شروع کردن دارن اینا رو لیبرالیزه میکنن، چین اگر جمعیتش به تفکر لیبرالی برسه و همه بخوان داشته باشن، چون اقتصاد لیبرالی اقتصاد مصرف دیگه، اقتصاد تولید نیست، اگر رفت به این سمت اصالت با تو مصرف بود به جای تولید، فاجعه که رخ میده میشه جامعه مصرفی، اون دیگه اقتصادش کفاف خودش هم نخواهد داد. لذا در مورد اینکه چین ابرقدرت آینده هست تردید وجود داره، این رو عنایت داشته باشید. در این اینکه چین به عنوان قدرت اول اقتصاد دنیا همواره ارزش پول خود را پایین نگه داشته است، چیز یکی از پیش شرطایی که به کشور چین دادن برای اینکه در اقتصاد جهان تثبیت بشه در WTO اینه که همترازی پولش رو با دلار و یورو و غیره بپذیره. اگر چین این پیش شرط رو بپذیره که این دفعه هم در دیدار بین وزیر امور خارجه آمریکا و وزیر امور خارجه چین دوباره مطرح شد، اگر این آمریکا این فشار رو بیاره و چین بپذیره این قضیه رو، همون کاری که ما با دلار، یعنی دلار آمریکا با پول ما کرده، همین اتفاق اونجا بیفته، اقتصاد آمریکا، اقتصاد چین این جایگاهی رو که فرمودید در اقتصاد جهان داره دیگه نخواهد داشت و از دست خواهد رفت. نظرتون رو در مورد فیلم جدایی نادر از سیمین بگویید. من به این فیلم در واقع رأی دادم در جشنواره برای اینکه جایزه بگیره، چون این فیلم نشون میداد که طبقه متوسط شهری ما در حال فروپاشیه. دلیل اینکه در جشنواره اسکار هم به این فیلم جایزه دادن، همونطوری که در ترندهای 25شون دیدید، میدل کلاس ریولوشن، انقلاب در طبقه متوسط شهری دغدغه است در جهان و اینها براشون مسئله است که جمهوری اسلامی که یک سیستم اجتماعی شادابی داره، طبقه متوسطش دچار مشکله. ما در سینمای اجتماعیمون در 3 سال گذشته حجم زیادی فیلم در مورد طبقه متوسط داشتیم که نشون میده طبقه متوسط ما مریض شکل گرفته. یکی از مؤلفه هاش اینه که زیاد به ربا و اقتصاد بانک مبنا و نوکیسته است، زود یه پولی به دست آورده و زندگی به هم زده. دوم این که چشمش ناپاکه، خیانت درش جدیه. سوم این که نمیتونه بقای خودش رو تضمین کنه. هم برای ما سینمای اجتماعی نشانگر اینه که در واقع طبقه متوسط شهری ما مریض شکل گرفته و اصیل نیست، همین که در واقع غربی ها میخواستن بگن که طبقه متوسط شهری ایران در حال فروپاشی است، غافل از این که اساسا سبک زندگی بورژوایی در جمهوری اسلامی ستایش شده نیست. طبقه متوسط شهری که در بعضی فیلم های اجتماعی ما ترسیم میشه و مشکلاتش خودش رو نشون میده، این نوع زندگی بورژوایی که اساسا هیچ جایگاهی در اسلام نداره. نظر شما در مورد انتخابات آینده ریاست جمهوری و کاندیدای دوره بعد چیست؟ کاندیدای دوره بعد انشالله بتونه تیمش رو تشکیل بده، سواد اقتصادی و ادبیات و طرح آیندهش هم مشخص کنه، اون موقع انشالله قضاوت میکنیم که کدومشون این کاره هستن. فعلا تا الان که خدمت شما هستیم هیچ کدام از کسانی که به نام کاندیدا اسمشون مطرح میشه هیچ طرح اقتصادی برای کشور ندارن، هیچ تیم اقتصادی مناسبی رو هم ترسیم نکردن. مشکلات ایران امروز فقط مشکلات اقتصادی نیست، بله غرب مردم را به اقتصاد فریب داد تا مردم وارد سیاست نشوند، اما ایران امروز فاقد حکومت مشروع است. اصلا مشکلات اقتصادی غرب و ایران قابل مقایسه نیست. چرا مشکلات ایران را با غرب مقایسه میکنید؟ آنها از چهار سفر خارجی 3 سفر میروند، اما در ایران به نان شب هم محتاجند. حالا این فضایی که شما از غرب به طور عام ترسیم میکنید، این فضا وجود نداره. بله ممکنه خیلی اونجا سفر خارجی هم بروند، اما این به سفر خارجی رفتن در حوزه این که در طبقه متوسط شهریشون که حالا مال اونها اصالت داشته، امروز انقلاب دنبانه انقلاب در طبقه متوسط شهری بنیانهای اونها رو در حد جنگ بین چین و آمریکا به درزه در آورده، این قابل توجهه. فقط همین حد به شما عرض کنم که همین مدیران جمهوری اسلامی که تو سرشون میزنیم، همین نقدی که بر این حکومت وارد میکنیم، این حکومت 300 میلیارد دلار بودجه سالانشه، 1/10 30 میلیارد دلار بدهی خارجی داره با 32 سال تحریم. اما جامعه آمریکا با همون سفر خارجی که در واقع شما میفرمایید مردم میرن و مشکلات اقتصادیشون برای اینکه مردم تو سیاستشون وارد نشه، که خود شما دارید نقض قرض بحث رو میفرمایید، یعنی اگر جامعه مردمش رو فریب میده با مشکلات اقتصادی مردم سیاسی نشدن، اون جامعه 16.5 تریلیون دلار بدهی داره. شما یک نگاهی به ساعت دویون و بدهی های آمریکا کنید، سرانه بدهی هر آمریکایی ببینید چند دلاره. یعنی هر بچه که تو آمریکا هنوز به دنیا نیامده پیشاپیش بدهکاره. اون جامعه مشکلات اقتصادیش تبعات اجتماعی داشته که یک تبعات اجتماعیش آمار بالای خودکشی بوده. گزارش دیروزی است که شما خوب فضای سایبر اینو جستجو کنید، گزارش رو به زبان فارسی و انگلیسی بگردید. به دلیل مشکلات بالای اقتصادی آمریکا آمار خودکشی 4 برابر شده در 2 سال گذشته. لذا مشکلات فرهنگی اجتماعی آمریکا جدی، جنبش وال استریت و مواردی از این دست رگه های اولیه اینه، و این مسائل اقتصادی چون اقتصاد زیر بناست اونجا به همه لایه های دیگه تسری پیدا کرده و از بین رفته. این که حکومت ما فاقد مشروعیت، مشروعیت شما به چی تعریف میکنید؟ این مشروعیت رو مؤلفه های متعدد باید براش در واقع در نظر بگیرید. بگید در کدوم حوزه حکومت مشروعیت نداره تا من پاسخ بدم که دارد یا ندارد. اگر این حکومت مشروعیت نداشت، خیلی از جناهای سیاسی که این حرفا رو قبلا می‌زدن امروز برای بازگشت به قدرت نمی‌رفتن اعتراف کنن، مصاحبه کنن، بگن که ما مثلا روز بعد از انتخابات رفتیم گفتیم که در انتخابات تقلب نشده بود، تخلف شده بود. لذا نه، مشروعیت نظام در مؤلفه های متعدد بسیار زیاده. مشروعیتی که نظام میگیره از مردم و رأی مردم، همونطوری که امام تاکید کرد و مقام معظم رهبری تاکید کرد، چون رأی مردم حرف اول رو میزنه، لذا همچنان در انتخابات ما آمار بالای رأی و مشارکت مردم یکی از پایه های این مشروعیت. وجه دیگه مشروعیت این نظام برگرفته از اسلام و قرآنه. این که نظام در درون دانشگاهش، در محضر جوانانش دعوا میشه، یقه مسئولینش گرفته میشه، اینها در واقع مورد مؤاخذه قرار میگیرن که چرا مبنای مشروعیت این نظام که قرآن در بخش مبانی نظریش، یعنی مثلا زدودن ربا در واقع عملی نشده، اینها یک شکل دیگه. لایه های متعدد داره سازوکار مشروعیت که حالا از حوصله بس خارجه، ولی واقعا اون افقی که از طریق هالیوود و موارد دیگه ترسیم شده برای جامعه غرب، خواهش میکنم با اون نگاه نبینید. واقعیت های جامعه آمریکا عجیب تره. پیشنهاد میکنم کتاب داکترین شوک خانم نائومی کلاین و مجموعه فیلم هایی که ایشون هم در دانشگاه شیکاگو در دانشگاه دیگه در مورد ساختار اقتصاد آمریکا و تاثیر اقتصاد فریدمنی بر مسائل دیگه نظام اجتماعی آمریکا داشته رو ببینید تا از منظر خود استادان شد این مسئله براتون روشن بشه. چرا وقتی که از اساتید می آید می گوید تا چند وقت دیگه گند اختلاس بانک در می آید؟ این که در اومد، این که دیگه گفتر نداشت. حرف او بعد از چند وقت اطلاع به وقوع می پیوندد. دوباره گفته می شود که بانک اصفهان مثلا چند وقت دیگه دوباره اون در میاد، بعد در مورد بیمه هم پیشبینی می شود. دوباره این اختلاس بیمه به اصطلاح گندش در اومد. چرا همه در واقع این، چرا همه مردم ما می دانند و سران مملکت نمی دانند این موضوع را، نمی توانند این موضوع را جمع کنند و به مردم اجازه صحبت نمیدهند؟ چرا کشور ما اسلامی است اما آزادی بیان نداریم؟ خب چون خط ایشون خوب نبود، من یه بار دیگه نمیخونم. چرا همه مردم ما میدانند، سران مملکت نه، این موضوع را نمیتوانند جمع کنند؟ نه به مردم اجازه صحبت میدهند. چرا کشور ما اسلامی است اما آزادی بیان نداریم؟ در مورد این که هر استادی میاد پیشبینی میکنه وقوع اختلاس در بانک و بیمه رو و به قول شما چند وقت بعدش اتفاق میفته، این خودش شکایت از همون آزادی بیانه میکنه دیگه، که ما اومدیم گفتیم آقا جان اینجوریه، بعد مثلا فرض کنید شد، اون استاد اومد گفت شد. نکته بعدی اینه که چرا در فضای عمومی گفته میشه و در واقع عمل، برای این که مسئولین بدانن ما تو پستو باشون حرف نمیزنیم. حکومت موضعش شفافه در نسبت با مردم، از همین مردمی که رأی میگیرن باید در واقع حقانیت خودشون رو به این مردم ثابت کنن. بیان میگن مردم دیدید گفته شد، در بانک این اتفاق میفته، اتفاق افتاد، ما برای اینکه این اتفاق دفعه دیگه نیفته تلاشمون رو میکنیم. من میشینم اینجا میگم دوستان عزیز، مراجع اعزام تقلید گفتن آقای رئیس مجلس مثلا دیرکرد رو که میگیرن تو بانکار رباست، دیرکرد بر دیرکردم رباست، برید حلش کنید، چون مراجع که نمیتونن هر روز بلندشن بیان فریاد بزنن. ما حرف مراجع رو میگیریم، حرف رهبری رو میگیریم، میان یقه اینا رو میچسبیم، مطالبه میکنیم. خود این یک نیاز به یک ظرفیت و فضای بازی داره. همین که سیستم نظام بانکش، نظام بیمش، نظام بورسش مریضه، دو تا زمینه داره. یک، ذات بیمه و بانک و بورس مریضه، این یک، لذا ربطی به مسئولین ما و کشور ما و اسلام نداره. اقتصاد لیبرالی در ذات خودش چنین مشکلی داره. چهار نهاد اقتصاد لیبرالی، بانک، بیمه، بورس، اوراق قرضه، محل اشکاله. این چهار تا لیبرالیه، اساس اینها در لیبرالیسم بر اشکاله. لذا نکته اول. نکته دوم، همین که این سیستم لیبرالی غلط اینجا پیاده میشه، از درش اقتصاد در میاد، میایم مطالبه میکنیم و در حکومت اینها دستگیر میشن، برخورد میشه باهاشون، خود این حکایت از آزادی بیان میکنه. این دو تا شق رو فراموش نکنید. نه اینکه بانک اونور دنیا سالمه، این همه بانک در اونور دنیا ورشکست میشه، نه اینکه بورس اونور دنیا سالمه، یه قلمش میشه آقای میدا. اونی که نکته مهمتره که دوستان باید بهش توجه داشته باشن اینه که این سیستم غلط رو باید جایگزین کنیم. یک، شما اینو باید از ما مطالبه کنید و از حکومت و از اون مسئولین. دو، اینکه با همین فضایی که به قول شما آزادی بیان وجود نداره، این مسئولین دستگیر میشن، علیه این مسئولین ما در فضای عمومی صحبت میکنیم و در واقع ازشون مطالبه رو صورت میدیم. با عرض ببخشید خواهش میکنم، شما کمی سختگیری زیادی نمیکنید نسبت به اساتید دانشگاه ها؟ این به خودمونه دیگه. مگر مقام معظم رهبری به مدرسین حوزه علمیه نفرمودن بومی سازی علوم؟ چرا؟ خب اساتید چگونه بعد اقتصاد اسلامی رو به دانشجویان تدریس کنن در حالی که دکترای اساتید در علم اقتصاد ربوی است؟ آیا مشکل رو باید این استادان حل کنن یا علما؟ خب حرفشون درست. ولی دوست عزیز، این سختگیری که فرمودی، من اول نگفتم آقایون خبرگان رهبری که همتون درجه مرجعیت دارید، درجه اجتهاد دارید که شدید خبره رهبری، همتون دانشگاه دستتونه، تریبون نماز جمعه دستتونه، مجمع و جای دیگه دستتونه. چه کردید برای حرف رهبری که در 16 شهریور 90 به شما گفت اقتصاد ربوی رو به عنوان بانکداری اسلامی، بانکداری ربوی رو مشکلش رو حل کنید، برید در قم کرسی آزاداندیشی فقهی بگذارید؟ من اول از اونا مطالبه نکردم، بعد گفتم دوستان اقتصاد در دانشگاه. لذا آنچه که شما میفرمایید درسته، منم با همین زاویه نگاه این مطالبه رو از هر دو بال قضیه با قید زمان موضوع، یعنی 16 شهریور سال 90، مخاطب به خصوص یعنی خبرگان رهبری، از اونا داشتم و قصد علاوه. لذا آنچه که شما فرمودید درسته، اما من استاد و اون دوستان در حوزه نگاهی که در حوزه علمیه دارن، ماها باید زودتر از مسئولین مؤاخذه بشیم، به دلیل اینکه ما باید به عنوان تصمیم ساز تصمیم رو تولید کنیم تا مسئولین به عنوان تصمیم گیر تصمیم رو پیاده کنن. ما در قبال افتضاحات صدا و سیما، ما دانشجویان چه کاری میتوانیم انجام بدیم؟ والا دیگه من از صدا و سیما خسته شدم. از آقای مشایی اخیراً اطلاعی دارید؟ آیا آقای رحیمی که اخیراً خبرگزاری‌ها در مورد پرونده فساد مالی ایشون مطالبی انتشار دادن، این اخبار صحیح هست یا نه؟ والا ظاهرن نمیدونم صحیحه، درسته، میگن که دستگیرشون میکنن، نمیدونم نمیگیرنشون، از این موارد زیاد مطرح میشه. ظاهرن این دوستان پرونده دارن، پرونده داشتن مسئله نیست، منم پرونده دارم. بله، نه من اختلاس نیست، چیز بالاتر هست. در مورد وضعیت کنونی سوریه توضیح مختصری بدید، چند درصد احتمال سقوط بشار اسد میرود؟ روس ها آمدن اینجا گفتن که حرفشون این بود، آمریکا هدفش ماست، یعنی روسیه، چون آمریکا میخوان روسیه رو تجزیه کنن، قسمت تنه آسیاییش و از کامچاتکا تا کوههای آرال، چون هوای کره زمین داره گرم میشه و اون استپ‌ها و تندرها دارن گرم میشن، امکان زیست دارن، یه سرزمین عظیمی تو کره زمین آزاد میشه قابل سکونت. چین هند و بقیه برنامه‌شون اینه که تو 50 سال آینده سرریز جمعیتشون رو بریزن بالای مغولستان توی تنه آسیایی روسیه. روسا اومدن اینجا گفتن که هدف اصلی ما اینه. منتش قبل از اینکه با ما درگیر بشن با شما درگیر میشن، قبل اینکه شما رو بزنن سوریه رو میزنن. لذا سوریه هدف اول ایناست. سوریه رو باید بردارن تو خاورمیانه کارشون یک دست بشه. بعد میان شما رو میزنن، بعد ما رو. لذا دعوا همونطوری که ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل گفت و دو بار تا حالا در طول دو هفته اخیر وزیر امور خارجه روسیه گفته، هدف سوریه نیست، هدف جمهوری اسلامیه. سوریه داره در واقع به خاطر ما میجنگه. و رسما امیر قطر که آمد با سال گذشته آمد در دیدار با شخص رئیس جمهور اسلامی ایران، ازش خواست که شما دست بردارید از قضیه بحرین، ما از قضیه سوریه دست بر نمیداریم اما کاهش میدیم مسئله رو، که خب بهش جواب داده شده بود که آقا ما در قضیه بحرین کاری نداریم، که در پاسخ رسمی به این موضع رهبری آمد در نماز جمعه، اشاره ایشون این بود که حاکم بحرین گفته ما در بحرین دخالت میکنیم، ما اگر آنجا بودیم شما اونجا نبودید. اون موضع ناظر به این بحث امیر قطر بود که پیغام آورد از عربستان و آمریکا و بقیه که آقا توی این کشورها با بیداری اسلامی کاری نداشته باشید، از بحرین تا عربستان تا یمن تا جای دیگه، تا ما هم سوریه رو زیاد به هم نریزیم. حالا اینکه نه ربطی به حرف ما داشت، می‌خواستن فرار رو به جلو کنن. این حرفی که امیر قطر آورد اینجا زد. دوستان عزیز، به گفته روس‌ها که حتما اگر جستجو کنید در فضای سایبر این رو می‌بینید، هدف روسیه و ایرانه. لذا سوریه در واقع شده پیش قدم و پیش مرگ در واقع جنگ با ایران و روسیه، و فشاری که داره تحمل میکنه فشار جدی است. خوشبختانه روسیه سوریه توانست روی موج چند تا مسئله سوار بشه. اولا اشتباهی که آمریکا و اروپا کردن و اسرائیل که القاعده رو اونجا وارد عمل کردن. برای شما جالب است موارد حیرت انگیزی که روزهای اول که میگفتیم کسی قبول نمیکرد. القاعده و طالبان توی افغانستان با آمریکا میجنگن، القاعده در سوریه از آمریکا پول میگیره میجنگه. سوریه با این خشونتی که اینها انجام دادن موجب شدن که مردم ببرن از تروریستا و از این گروهایی که گروهای معاند و مخالف نامیده میشدن، به دولت بشار اسد نزدیک بشن. عملا آمریکا یک اشتباه فوق استراتژیک مرتکب شد که اجازه داد تروریست ها در سوریه دست به خشونت های اوریان بزنن و خود این خشونت ها و تروریسم علنی اینها رو نگران کرده. الان شما در بحرین ببینید در طول یک سال نیم گذشته هر روز تو بحرین راهپیمایی صورت میگیره. این راهپیمایی ها کاملا مسالمت آمیزه، اما در جایی مثل سوریه با وجودی که نماینده سازمان ملل اخضر ابراهیمی آمد مسئله طرح آتش بس رو داد که ایران داده بود پذیرفته شد، طرح آتش بس اجرا شد، اما شما دوستان عزیز دیدید همون سه روز عید قربان و غیره اینها آمدن یه حجم عظیمی بمب‌گذاری و خشونت ارائه کردن، نتیجه این شد که طرح سازمان ملل شکست خورد. کسانی که اصلا به هیچ معاهده جهانی پایبند نیستن وجه خودشون رو خراب میکنن. تو سیستان بلوچستان از این کارا میکردن، دیدید برخورد باشون چجوری شد، مردم ازشون جدا شدن، سیستم رفت دستگیرشون کرد. لذا قضیه سوریه اساسا موردی است که نمیتونن نتیجه برسن. اجلاس دو روز پیش هم که خانم کلینتون در دوحه برگزار کرد، مخالفین بشار اسد دور هم جمع کرد، نتونستن به توافق مناسبی برسن. لذا وضعیت سوریه نسبت به گذشته وضعیت بهتری است. اگر هم اتفاقی برای دولت آقای بشار اسد بیفته، سیستم به سمت چهره مطلوبی برای ایالات متحده، اسرائیل و اروپا نخواهد رفت. در مورد شخصیت محمد مرسی رئیس جمهور مصر توضیح بده. داره این شخص نتوانست که خواستای ایران را برآورده کند. سیاست و نیت آقای مرسی نیست که خواستای جمهوری اسلامی را برآورده کنه. اخوان المسلمین 100 سال منتظر دولت و حکومت بوده. حالا برای اولین بار بعد 100 سال رسید به قدرت. اینها سلفیان. اخوان المسلمین نگاهشون سلفیه، به وهابیت عربستان و به طالبان نزدیکن. لذا اولا به اساسی ترین مسئله که دارن جلوگیری از رشد شیعه است، یعنی معتقدن باید پیشروی شیعه رو کند کنن. دومین مسئله که اینها دارن اینه که اساسا در تبانی و همکاری و هماهنگیشون با آمریکا و اسرائیل تا میتونن جلو برن. نیتی که داشتن آمریکایی‌ها به اصطلاح این بود که حماس که مثل اینا هم فکر به ایناست، حماس رو از ایران جدا کنه، به سمت ترکیه و محمد مرسی ببره. خالد مشعل دبیر سیاسی حماس رفت توی ترکیه با آقای رجب طیب اردوغان گفت که تو رهبر جهان اسلامی و تو اینی و اونی و یه ذره خلاصه رفتن اون نزدیک. آقای محمد مرسی هم مثل از این حرفا زد، اسرائیل اومد اینجا رو بمبارون کرد، هر دوتا ترکیه و مصر سکوت کردن. دوستان حماس متوجه شدن که خیلی زوده تا حالا یک کس با ثباتی مثل ایران پیدا بشه که هزار جور بهش فشار بیارن، دست از حمایت فلسطینیا بردار ور نداره. فهمید که اینها نمیتونن رهبران جهان اسلام باشن، لذا اینها که شرمنده اند. آقای مرسی هم با این بازی که را انداخته عملا در واقع وجه خودشون تخریب کرده. ما به فال نیک میگیریم. یه موقع دعوا بین اسلام و غرب بود که کدوم میتونه، حالا دعوا در درون جهان اسلام اینه که ببینیم اسلام های مختلف کدومش میتونه اداره کنه. ما امیدواریم جشن 33 سالگرد پیروزی انقلاب مصر، من که دیگه اون موقع نیستم، شما انشالله اون موقع دیگه 50-60 ساله شدی، از طرف من اون جشن رو رصد کنید. ببینیم در 33 سالگرد انقلاب اسلامی که سالی گذشته بود ایران تو چه مرحله بود، کشور مصر در 33 سالگردش بعد از 100 سال تلاش اخوان المسلمین به کجا رسیدن. اینا آمده بودن اینجا، گروه های مختلفشون آمده بودن که میان اینجا دیگه میارنشون با یک تلویزیون آمده بودن اینجا. مال یکی از این کشورها آمد پیش ما، مال تونس، میگفت که در تونس یک گروه دیگه شون، اون گروهی که کار رو دست گرفته بودن، جریان النهضه، آقای راشد القنوشی، میگفت دفتر نمایندگی سازمان ملل در کشور تونس به خود ما گفت، این فرد میگفت، این فرد تونسی به ما گفت که آقا اینا کشور رو 2 هفته بعد از انقلابشون که دست گرفته بودن، 2 هفته بعد اومدن دفتر سازمان ملل، گفتن دیگه که چجوری اداره کنیم تونس رو. این جمله رو داشته باشید. مصری ها آمده بودن پیش ما گفتن که اتفاقا بعد از اینکه کشور اینا دست گرفتن بعد از حسنی مبارک، حدود یکی دو ماه بعدش میرن دفتر سازمان ملل، میگن بگید که ما چجوری کشور مصر رو اداره کنیم. یعنی در نظر بگیرید اینا فکر کرده بودن همین انقلاب کنن به همین سادگی. بعد بودو آمدن اینجا که آقا سازمان ملل به ما دستور العمل نمیده برای اداره کشور، چجوری باید کشور رو اداره کنیم. ما خیلی خوشحالیم که دوستان اخوان المسلمین مدل ارائه کنن برای اداره کشورشون. غرب 300-400 سال کار کرد رسید به این بانک و بورس و این دانشگاه و این صنعت و فضا رفتن و اینترنت. ما 34 سال گذشته تو مرحله لا الهه ایم، داریم میگیم مردم این بانکه به درد ما نمیخوره، مردم آماده بشید شما رو از بانک بگیریم، میخوایم مدل جایگزین بدیم، مردم این بورس مناسب نیست، مردم بعضی از گزاره‌ها و انگاره‌ها در روش سیاسی درست نیست، مردم این آماده بشید داریم طرحهای جایگزین میدیم. مدام رهبر مملکت میگه ما مثلا اگر تلاش کنیم در بعد از 50 سال به صادرکننده یعنی تبدیل میشیم، باید زبان فارسی یاد بگیرن بیان اینجا، روی سبک زندگی انحصاری باید کار کنیم. کاری که اونا 300-400 سال انجام دادن، ما تو 34 سالگردمون داریم افقهای دورش رو مشخص میکنیم. ما امیدواریم اخوان المسلمین هم انشاءالله بتواند در رقابت با در واقع ما الگویی به عنوان یکی از کشورهای بزرگ اسلامی و کشوری که الازهر در اونجا هست بتواند ارائه کند. روشی که آقای مرسی برمیداره نامه میزنه به آقای شیمون پرز و از او تقدیر و تشکر میکنه و مواردی از این دست، رافی مشکلات اون کشور نخواهد بود. اون کشور نیاز به روحیه انقلابی جدی داره. فرمودن که در مورد بدهی آمریکا که فرموده 16 تریلیون دلار بدهی، این بدهی کجاست، به چه کشوری؟ نوع بدهی معناش این نیست که من به کس دیگه بدهکارم. نوع بدهی معناش اینه که من پیشاپیش رفتم تو آینده تاریخ مطالب رو خوردم، سهم نسل بعد رو خوردم. اشاره کردم که در این وبسایتشون یه باکس دارن برای چی؟ برای کسی که امروز به دنیا میاد و بدون اینکه اصلا کاری کرده باشه بدهکاره. مثلا فرض کنید 28500 دلار. مثلا یه بچه الان تو آمریکا به دنیا بیاد، فرض کنید 17000 دلار بدهی داره. هنوز این به دنیا نیومده، اصلا با کسی سر کار نداشته. منظور از بدهی اینه. مثال عملی بزنم چون سوال زیاد تو دانشگاه ها میپرسن. ببینید شما 30 35 سال 40 سالتونه، از ایران میرید آمریکا، تو آمریکا یه وام بزرگ به شما میدن، شما یه تخصصی دارید، یه کارخونه کوچیک میزنید با 20 نفر متخصص و تکنسین، یه کارخونه کوچیک، شرکت کوچیک، یه وام هم به شما میدن، یه خونه خوب میخرید، یه وام هم به شما میدن، یه ماشین خوب میخرید، عکساش هم میگیرید کنار خونه و کنار ماشینه وای میسید، کنار دفتر آفیستون، دفترتون آفیستون عکس میگیرید میفرستید برای عمتون و مثلا اینا که ببینید ما تو آمریکا خیلی وضعمون خوبه، میگن اوه 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 چه ماشینی نرفته اونجا چه قدرشو دونستن. وامی که گرفتید شما این وامتون باز پرداختش 120 سال طول میکشه. بابا یه آدم 40 سالشه خیلی زندگی کنه، 40 سال دیگه میشه 80 ساله، بقیهشو کی میده؟ بیمه تضمین میکنه. یعنی بیمه میگه آقا پول این ماشینو بده، پول این وام خونه رو هم بده، پول این شرکتش هم بده، من بیمه تضمین میکنم. بیمه تضمین میکنه، بانک میده. این آدم 30 40 سال بعد از دنیا میره، بدهی میمونه رو دست بیمه. این که دیدید آقای اوباما اول 700 میلیارد دلار به شرکت های بیمه تزریق کرد، یعنی فروپاشی از بیمه شروع شد. 4 نهاد بیمه دیگه، بیمه، بانک، بورس، اوراق قرضه. یعنی بیمه همه این تعهدات رو تضمین میکنه، بعد یه مرحله میرسه که دیگه بیمه نمیتونه، فروپاشی از بیمه شروع میشه. پس بدهی آمریکا برای کیه؟ بدهی آمریکا به خودشه، به جامعه خودش، به نسل بعده. هنوز نسل منابعی که مال آینده بوده اومده خوردهشون، حالا بدهکار شده داره سرریزش میکنه رو دوش ملت‌های دیگه. دلار بدون پشتوانه تولید میکنه، بدون اینکه پشتوانه طلا داشته باشه تو جامعه بشری توزیع میکنه تا افق اون بدهی آینده رو، بازه زمانیش رو کوتاه کنه. منظور از بدهی که برای جهان شوک اقتصادی محسوب میشه اینه. وقت تموم شد بگید کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری چه کسانی هستن؟ به نظر شما رئیس جمهور آینده ایران چه کسی است؟ والا من غیبگو نیستم. این 45 نفری هم که مطرح شدن بعضیشون فعلا آمدن که تو صحنه ببینیم چه باید بکنن، چه جوری باید عمل کنن. نه، معتقد نیستم که الان میشه اسم کسی رو برد و یا عرض خدمت شما مشخص کرد که کیا هستن. خیلی از این دوستان باید مشخص کنن عقبه فکریشون چیه، آمدنشون تو صحنه خیلی سخته، مشکلات خیلی جدی وجود داره و در واقع نمیشه صرفا با نقد این و اون رو آمد. بپرسید که آیا نظرشون در مورد فلسفه اسلامی تغییر نکرده. من نظرم در مورد فلسفه اسلامی چی بوده که قرار بود تغییر کنه؟ من یک نظر کارشناسی عمیق داشتم، اونم اینه که در 15 زبان اتیمولوژی کردیم فلسفه حکمت نیست. اینی که تو قرآن آمده اسمش حکمته. آنچه که غربیا بهش میگن فیلوسوفی یعنی دوستدار دانش. اشتباهی که شده این بوده که فکر کردن این دوستدار حکمته، چون کسانی که از ابن سینا، فارابی تا به امروز در جهان اسلام فلسفه اسلامی رو کار میکردن زبان یونانی نمیدونستن، زبان لاتینی نمیدونستن، آلمانی رو با ریشه نمیدونستن، فرانسه نمیدونستن، زبانهای سامی رو هم نمیدونستن، یعنی آکدی، آرامی، سوریانی، آرامی، عبری و عربی رو ریشه شناسی نمیکردن. یعنی 5-6 زبان دامنی زبانهای سامی، 5 زبان اصلی دامنی زبانهای غربی و 5 زبان دامنی زبانهای فارسی از سانسکریت تا دامنی زبانهای مربوطه. لذا یک کلمه از اونجا ترجمه شده بوده و این ترجمه ترجمه غلطی است. از این جهت ما طی بررسی چند ساله عمیق کارشناسی فرق بین فلسفه از حکمت رو روشن کردیم. اینکه فلسفه به چه حوزه‌ای تعلق میگیره، حکمت به چه حوزه‌ای، اساس فلسفه بر آرخه است، اساس حکمت بر آیه است. آیه 4000 سال پیش که بوده، 2600 سال پیش میاد توی یونان میشه آیدوس توسط افلاطون، آیه میاد میشه آیدوس، آیدوس میاد میشه آرخه. همین ایدهی که الان میگید، ایده میگیم طرف ایده داره. این روند تطور در این مفهوم محتوا رو تغییر داده. لذا ما قرار نبوده نظرمون تغییر کنه. ما چیزی به نام فلسفه اسلامی رو نمیشناسیم. آنچه که اینا در فلسفه اسلامی میگن حکمته، حکمت اسلامی. منتهاش یه جریانی عادت داره تا یه کسی بگه آقا این فلسفه نیست، این حکمته، میگه اینا ضد عقلن. در صورتی که ابن سینا، فارابی تا به امروز هیچ کس با این ریشه شناسی اصطلاحاً اتیمولوژی موضوع رو تبیین نکرده بود. خیلی از مجموعه‌ها که فریاد زدن، جیغ کشیدن، داد و بیداد کردن، یا بلند شدن آمدن از نزدیک نتیجه تحقیقات رو دیدن، یا پیگیری کردن رفتیم در قم و جاهای دیگه موارد رو پرزنت کردیم، نتیجه مشخص شد که آقا این خبران نیست. شنیدم بعضی دوستان گفتن که فلسفه یعنی فیلسوفیا، یعنی دوستدار حکمت. این دوستان به اون درجه علمی حوزه‌ایشون و درجه دکترای دانشگاهیشون شک کنن. چون که ساده است شما بنشینید همین الان با گوگل یه جستجو کنید، با موتور جستجوی گوگل یه جستجو کنید در زبان یونانی، در زبان لاتینی، در زبان عبری و زبانهای دیگه، ببینید که معنی کلمه فیلسوفی چیه. لذا نه ما نظرمون همچنان همانه، نه ما ضد عقلی، نه نمیدونم از این نسبتهای عجیب و غریبی که میدن. آدمی که ادعای فلسفه میکنه پاسخ فلسفی میده، نه این گونه. لذا عمده اینایی که این حرفا رو زدن کلمه آرتا رو نمیشناختن، نسبت بین آیه و آیدوس و آرتا رو برای اولین بار از ما شنیدند. سر این قضیه نه، و ما همچنان نظرمون اینه که فلسفه حکمت نیست، فلسفه یه چیز دیگه است، حکمت یه چیز دیگه است. کما اینکه ما معتقدیم علوم سیاسی پولیتیکال ساینس نیست، سایکولوژی روانشناسی نیست، اکانومی اقتصاد نیست، LAW law حقوق نیست. منتاش به جایی که یه آدمی که رشته حقوق بلند شده که آقا درست بود یا غلط بود، میگن آقا شما چرا پا کردی تو رشته ما؟ اون تو فلسفه میگه شما چرا اینجوری میگه، اون تو روانشناسی میگه، اون یکی. اینها معناش اینه که جامعه دانشگاهی ما اتیمولوژی نمیداند، علوم انسانی از ریشه شناسی شروع میشه. اگر استادی و دانشجویی تعصب ورزید، لج کرد، حاضر نشد اول بپذیره سردر دانشگاهش درسته یا غلطه، سایکولوژی یعنی چی؟ کی گفته سایکه یا پسوخه؟ خانم پسوخه این اسم خانومیه، رشته روانشناسی سایکه یا پسوخه اسم خانومیه. کی گفته اسم این خانوم به معنی روان در فارسی که در عربی میشه روح، در انگلیسی میشه استریت؟ اسم این رشته استریتولوژی نیست، سایکولوژی در لاتین، پسوخولوژی در یونانیه. یا رشته لاو LAW هیچ نسبت و ارتباطی با کلمه حق، حقوق و موارد این چنینی نداره. نه اینجا توی دانشکده حقوق دانشگاه تهران گفتم جواب، اگه دیوار جواب داده اونجا جواب داده. پولیتیکال ساینس کلمه سیاست نیست، اکانومی اقتصاد نیست، فلسفه هم حکمت نیست. حالا حجب و حیای آدم های روانشناسی، آدم های علوم سیاسی، آدم های حقوق این بود که صرفا گفتن آقا چرا حرف علمی میزنی تو رشته ما که رشته شما نیست؟ ولی این دوستان بردنش پشت قداست اسلامی، گفتن چون اونجا ابن سینا بوده، علامه طباطبایی بوده، چه حق داشتید شماها وارد حریم مقدس بشید؟ ما در رشته های مختلف این متون رو در علوم استراتژیک اتیمولوژی میکنیم. کار ما جامعه سازیه. برای جامعه سازی باید از دل متون پایه واژه‌ها رو در بیاریم. خوشایند دیگران هم برامون مطرح نیست. پاسخ منطقی بدید ما از جهالت خارج بشیم. اینجوریه. لذا نظر ما اینه که فلسفه حکمت نیست. آیا شما تا به حال به جای این همه انتقاد یک برنامه عملی منطبق با قرآن ارائه کرده ای؟ بعد از ان شاء الله تشریف بیارید در دانشکده، در دانشگاه آزاد، قرار در مورد اقتصاد و مکتب اقتصادی که از قرآن در آمده به شما الگو ارائه کنیم که نه تا الان در دانشگاه هیچ استادی و نه در حوزه هیچ عالمی ارائه کرده باشه. پنج دقیقه دیگه وقت اذان است. ممنون. چشم دوستان، این مقدار سوالاتتون مون وارد وقت اذان شد. اندیشکده.ir دوستانی که اصرار دارن جواب سوالشون رو بگیرن اونجا پیغام بذارن، اندیشکده.ir. سعی میکنم انشالله یک هفته تا ده روز جواب بدم سوالاتتون. از این که حوصله کردی همین شما عزیزان رو سپاسگزارم و به خدای بزرگ میسپارم. و سلام.